بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. مجلس ریلگزار 20 بهمن ماه 1398 تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب احترام خدمت شما. ببخشید ما خود دیر کردیم، تا حدودی مقصر بودیم، حالا خیلی هم کردم. خدمت شما عرض بکنم که بدون فوت وقت عرایزم رو شروع میکنم. فارغ از تمام این بحث‌های سیاسی که تو کشور وجود داره و تا حد زیادی هم تابع احساسات و پوپولیزم، باید یه فکر درست حسابی به من میکرد کرد. پوپولیزم رو هم به معنی مردمداری نگیرید. پوپولیزم هیچ وقت این معنی رو نداشته، کسی هم نکرده همچین معنی ها. منتها عرض من اینه که جایی که مردم حرف حساب دارن میزنن، مردم حرفشون حق، خواستشون درسته، باید مردمی بود. مردمی بودن فرق داره با عوام فریبی. یه ده عوام فریبی میکنن، اینه که شما مثلا به یک جایی که مثلا یه سری بچه های 3-4 ساله هستن، یا ایده بدی که آقا بیاید همه عیدیاتون رو بریم شکلات بخریم، حتما اون رأی میاره، شک نکنید. خب حالا شما میخوای بگی یعنی مردم بچن؟ تعارف نداریم. مردم یک جایی سوادشون توی حوزه های بالاست، یه حوزه های چی؟ پایینه. ببین نمیخوایم چی بگم، شعاری حرف بزنیم، در عمل خود ما هم همینیم. یکمون سواد مهندسیمون بالا، سواد پزشکیمون پایینه. یکی از پزشکه واشر لوله آب خونه شون، شیر آب خونه رو نمیتونه عوض کنه. سواد این کار فنی رو نداره. این یه چیز خیلی واضحه. بعضی فکر می‌کنن مثلا احتمال فحش چیزه. نه، مردم هم همین جوریان. توی کشور مردمشون سواد اقتصادی خوبی دارن. شهرها، مردم اصفهان سواد اقتصادیشون بیشتر از برخی از شهرهای دیگه است. به خاطر چی؟ برای اینکه توی فضای اقتصادی دارن رشد میکنن. یک واقعه، توی اقوام، توی نژادها، یهودی‌ها سواد اقتصادیشون بیشتر از بقیه مذاهب و ادیانه. میدونی چی دارم میگم؟ همینه. یه وقت ما میگیم آقا یعنی چی؟ بله، شما همین الان بیاد بری توی یه سری از مردم بگی آقا از فردا مواد مخدر آزاد بشه، میگن آره. تو چه طیفی داری این رو میسنجی؟ خب آیا حالا ما هم باید بریم به سمت اینکه آیا واقعا مواد مخدر آزاد بشه؟ خود مثلا کشورهای به قول اولترا لیبرالش هم این حرف رو نمیزنن، نه فقط عادی. درست شد. ما واقعا حالا فارغ هست، پس میخوام بگم این یه وقت به معنی بدش برای شما استفاده نکنن. یک عده از غذا کاملا دوست دارن پوپولیزم بر کشور حاکم بشه، چون حیات این آدم ها تو پوپولیزمه، تو عوام فریبیه. یه مثال، تعارف نداریم. ببین همین الان آه فلانی اومد گفت مردم ایران بی سوادن. همین الان اگر ما بیایم نظر سنجی کنیم تو کشورمون، من نظرم برای این رأی میاره، رأی بالایی هم میاره، یعنی حداقل 70% رأی میاره. بیایم نظر سنجی کنیم از کل مردم ایران که آیا حاضری تایه پولی کشور رو افزایش بدیم اما به هر کدومتون 2 میلیون تومان مای پول بدیم؟ 70% کفش دارم میگم، من میگن آره. برای چی؟ برای اینکه دیگه اهمیتی نداره. حالا پای میگه با من الان گیر یک نیاز کوتاه مدتم به این میرسم، حالا تو بلند مدت میخواد 2 سال دیگه 3 سال دیگه 4 سال دیگه 5 سال دیگه 2 میلیون چی بشه؟ دوباره بی ارزش بشه دیگه. وقتی شما از پایه پولی بیای خرج بکنی همین میشه دیگه، ریال بی خود چاپ کردی ریختی دست مردم، بی ارزش میشه، تورم به وجود میاد. ها مردم اینو میخوان. خب پس میشه حرف پوپولیستی زد، یعنی اهم و مهم رو تو نگاه مردم جابجا کرد. یک جای مردم در تشخیص این اهم و مهم دچار اشتباه میشن. ببین من کاملا واقع بینانه دارم حرف میزنم، اصلا من آدم آرمانگرایی نیستم. نمی شما بگم آرمانهایی که من تو زندگیم برای خودم مشخص کردم کاملا دستیافتنیه، یعنی من آدم واقع گراییم. حتی اگه شما یه دیندار درست حسابی باشی، یه آدمی باشی که به دینت اعتقاد درست حسابی داری، به هیچ وجه من الوجوه نباید آرمانگرایی رو سوای واقع ببینید و واقع گرایی رو. چرا؟ چون میگه آقا مهدویت و ظهور امام زمان یه آرمانه یا واقعیته. اگه واقعیته پس بی خود میکنی اسم آرمانگرایی میشون بذاری. یعنی قرار روی همین زمین یه حکومت پر از عدل و داد و دور از ظلم و فسق و فجور و چه و چه و چه اینها شکل بگیره، که این واقعیته. تو اگه جز این فکر بکنی که اصلا دینت مشکل داره، دین داره. یعنی مسلمان خوبی نیستی، چون پای مهدویتت میلنگه، پای آخر الزمان گراییت میلنگه. الان هم میخوایم واقع بینانه حرف بزنیم. آقا مملکتمون کلی مشکلات داره که اصلی ترین دلیلش ریل گذاری های غلط، ساختارهای غلط و نهادسازی های غلط. یک، ساختار رو غلط چیدن درست کردن. دو، قواعد و قوانین حاکم بر اون ساختار و سازمان غلطه. در هند موزلی داشتن به اسم، مثال برای شما میزنم، در هند موزلی داشتن به عنوان موش، موش خیابونی. یا بعدن در مورد مار هم به وجود اومد که تو حتی این مار معروف تره. مار زیاد بود تو هند، باعث میشد خیلی آسیب ببینن خیلی. آقا دولت هند اومد یه جایزه گذاشت برای چی؟ برای هر کسی از این مارا شکار کنه بیاره چیکار کنه به دولت تحویل بده. توریستا نمیومدن، میترسیدن. شب میرفتن توی هتل یه سویت یه جا میخوابیدن، میدن آقا بغلش مار اومده خوابیده. با این کار اینا وقتی اومدن قانون گذاشتن، آقا مثلا انقدر روپیه میدیم برای هر ماری که شما شکار کنید بکشید جنازه‌شو به تحویل بدید. بعد چند وقت جمعیت مارها تو این چند برابر شد. چرا؟ چون تبدیل شد به یه بیزینس. مردم میرفتن پرورش مار میدادن میبردن به دولت میفروختن. این اون کسیه که قانونگذاری نمیفهمه، تعارض منافع نمیفهمه. این آدم سودش در چی قرار گرفته؟ در زیادتر بودن چی؟ مار. مثل فردی که کش و قاچاق سود داره، درصد میگیره. این آدم قطع شدن قاچاق به سودش نیست، ولو در ظاهر مقابله با قاچاق داره انجام میده. الان شما میدونید ما همین تعارض منافع اگه تو مجلس پیگیری بکنیم، اولین جایی که کلا باید تخته بشه درش کمیسیون بذاشتی. چرا؟ تمام نماینده های عضو کمیسیون پزشکی پزشکن. اینا علیه خودشون تصمیم نخواهیم. تو کمیسیون تلفیق هم دیدی، میخواستن این مالیات پلکانی رو بذارن برای پزشکان. دو تا پزشک رفتن اونجا لابی کردن، یه جای حالی دادن اینجا، یه حالی گرفتن، یه حالی بهشون در واقع داده شد، یعنی حالی گرفتن مثبته اینجا. چه اتفاق افتاد؟ هیچی، هوا شد. یه چیزی جالب به شما بگم، دستور جهاد دادن آقایون پزشکا، جهاد سیاسی برای شرکت پزشکان در انتخابات و حمایت از پزشکانی که در انتخابات شرکت کردن. گفتن ما حتما باید تعداد زیادی پزشک در بین نمایندگان مجلس داشته باشیم که مواد غیر پزشکا علیه ساختار و سازمان پزشکی به تصمیم بگیره. ریل گذاری غلط و قوانین و قواعد غلط‌تر. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا این قطار کجا وایسته، با چه سرعتی بره، چطور. اینها همش موجب فساد میشه. ما تا مجلس هفتم مجلسمون به این آلودگی نبوده. از مجلس هفتم بعد آروم آروم آلودگی شروع میشه. میدونی چرا؟ یک قانون تغییر کرد، رأی گیری الکترونیکی شد، تموم شد، همین بیچارمون کرد. تکنولوژی تأثیر گذاشت بر فساد. آقا چرا؟ قبلش چطور بود؟ قیام و قعود، میگفتن پاشید یا بشینید. برای همین رأی چی بود؟ شفاف. معلوم بود کی موافق کی مخالف. الکترونیکی کردن رأی پنهان شد، بستر فساد. حالا خدا وکیلی اینه که داریم میفرستیم تو مجلس، اینا رو میفهمن اصلا که تو قانونی که داری میذاری چه عوارض فرهنگی داره، چه عوارض اجتماعی داره، چه عوارض سیاسی داره؟ اینا رو اصلا لحاظ میکنی؟ نه. طرف تو شهرشون معروفه، از یه خانواده مثلا معروفه، چهار تا کار انجام بده، پروپاگاندا کرده، عملیات روانی کرده، میاد رنگ میره. مشکلات کشور که حل میشه، این ریل گذاری درست شد. با عوض شدن چپ و راست هیچ چی عوض نمیشه. به من یک درک کامل از اصلاح طلبی و اصول گرایی دارم که شما ندارید خیلیاتون. مطمئن میگم خیلیاتون ندارید، چون من با اینا سر و کله زدم. در دوره دانشجویی تو گروه هاشون زحمت کشیدم. من تک خان گروه سرود پیشواز اومدن آقای خاتمی بودم. خاتمی تو نور چشم امتی، رهگشا و رهنمای ملتی، در ره خدمت به دین و مملکت، بهر ما از سوی ایزد رحمتی، مقدمت بادا گرامی ای عزیز جان ما، آمدی خوش ای امید کشور و ایران ما. تقی رحمانی رو من دعوت کردم، محمد بستنگار رو من دعوت کردم. اینا تقی رحمانی که خارج تو روز آنلاین مطلب می نوشت، بلند شد رفت اونتر، خیلی هم تند. از این طرف با بچه های مذهبی دانشگاه هم کار میکرد. منطور مدل هم میدونی چی چیه؟ مدل هم نیستش که به یه چیزی دلبستگی علقه پیدا کنم، با چهار نفر رفیق شم، عقلمم هدایت کنم به اون سمت، انتخابم خطا ببینم خداحافظ بای بای، بخورم زمین سینه خیز نمیرم. من درک صحیحی هم از اصلاح طلب دارم، هم از اصولگرا دارم. اصلاح طلب جماعت ازش کار نخواهید، اینا کار بکن نیستن، این خط و اتوش باید حفظ بشه، حرفای قشنگ قشنگ بزنه، تهش چهار تا تابلو عوض میکنه. جدی میگم، از اصولگرا مردمداری نخواهید. نمیفهمن اصلا مردم، نه که اصلا نمیفهمه یعنی مردم یعنی چی. از نظر مردم و چهار نفری که تو مسجد شدن فهم کنه همه اون شکلی هست، یعنی درک صحیح نداره. شما اصلا این کابینه هاشمی وقتی انتقال پیدا میکنه به کابینه آقای خاتمی، 70% وزرا همونا، کسی عوض نمیشه. اوج شما مثلا دوران آقای خاتمی رو نگاه میکنید که شما خیلیتون یادتون نمیاد، سن تو ایجاب نمیکنه، حافظه تاریخ کوتاه، مدت کوتاه تو این مملکت 5 سال حافظه سیاسی ببخشید یادمون میره، نمیتونیم بشینیم از بیخ نگاه کنیم، میبینید که آقا سه تا وزارت خونش سر و صدا داشته. یک وزارت علوم، بحث دانشجویی دانشگاهی، فوش بده فوش بخور بگیر بیا ببن برو. دو وزارت ارشاد، آقای کنسرت ها برگزار بشه نشه، فلان کتاب چاپ بشه نشه، فلان وزارت کشور. شما میبینید همین سه تا وزیراش هم مشکل دار در اومدن، یعنی با حاکمیت به مشکل خوردن. معین وزیر علوم، مهاجرانی که الان اونور آب وزیره ارشاد، و عبدالله نوری وزیر کشور. بقیه چن هاشمیان همونن. بعد تصور تو چیه؟ تصورت این که انتظار کن فیکون شدن داری توی مسائل ریشه، اتفاق نمیفته. این حرفه، این حرفه، فقط نتیجه چی بود؟ یه سری قوپ ها شکست. خب انت نظرت مثبت هم داشته ها، اینجوری حالا تو بحثم پیش بیاد میگم. این فضا ریلگزاری ما، ریلگزاری آقا شما ببینید بانک‌های خصوصی چه پدری از مملکت در آوردن. دولت خاتمی بانک‌های خصوصی رو راه میندازه، دولت احمدی نژاد توسعه میده، دولت روحانی به بلوغ میرسونه. چپ، عدالت‌خواه، تکنوکرات، حالا اعتدالی، اینا عوض شدن همون ساختار مزخرفه. بیچاره کردن مملکت رو. آقا ما 17 یا 18 اقتصاد بزرگ دنیاییم. خیلی پول تو این مملکت هست. اما شما اینه یه آدم سوپر سرمایه داری که نمیدونی پولا باید چجور خرجش کنی. احمدی نژاد خوب نفت فروخته، تورم داشتی. یکی نفت نمیتونه بفروشه؟ بگید. وا این چه سریه دیگه. اما مردم متوجه اینا نیستن. چون میبینن یه لایه کاملا عوام فریبانه میبینن و پوپولیستی. ته حرف هم این میشه خانوما برن ورزش کنن یا نه، ته خواسته تو رو هم سوق میدن بینسن. خب بسم الله رفتن، بعدش چی؟ این بیس و ریشه درست میشه؟ من نمیگم حقوق زنان رو پیگیر نکن. چرا شما زمانی که 40,000 تا زن تو این مملکت به خاطر گرفتن خواستن حق خودشون که قانون جمهوری اسلامیه، یعنی مرخصی چی؟ زایمان، 40,000 زن اخراج شدن توی دون صاحبکار انداختشون بیرون. صدا یکی انمانده علی صادر نکرد،
صدا از یکی از نماینده مجلسای پر سر و صدای پیگیر حقوق زنان که خودش زنم در نیامده.
کسی که از نون خوردنش بیفته، خب خیلی از این بندگون خدا، این زن تنها نوناور خونه بوده، شوهرش فوت شده بوده، از شوهرش جدا شده بوده، یا اصلا بابا روی درآمد این زن حساب باز کرده بودن، رفتن یه خونه خریدن، قسط رو مثلا حقوق زنه داشته میداده، خرج زندگیشون و حقوق مرده. صدا از کسی شما شنیدید؟ مطلقانه.
و جریانات قبیله گران،
قبیله گران چی؟ یعنی اصول گران میگن قبیله منه، و یکی اصلاح دارم میگن از قبیله من. شما چرا خودتون نمیپرسید آقا؟
ببینید من به شما بگم ها، شما اگه دقت بکنید الان اصلاح طلب وقتی میخوان منو بزنن میگن تئوریسین اصول گرا. ببین چرا؟ چون فهم و شعورشون تو همین حد هر کسی با ما مقابله میکنه لابد اصول گراه. متوجه شدید؟ نمیتونه بفهمه یه نفر بیرون میتونه وایسته، جفتتون رو قبول نداشته باشه. بله تو نگاه های انقلابی، نگاه کن تو نگاه های انقلابی، دفاع از نمیدونم کیان کشور، نمیدونم اهمیت حضور منطقه‌ای ما، این بحث های امنیتی، نگاه یکی مثل من یا هر کسی مثل من شاید به جریان اصول گرایی چی تر باشه، نزدیک تر باشه. اما یه نکته، تو بحث شفافیت آرا و شفافیت هایی که ما پیگیریم، 5 سال بنده دارم سخنرانی میکنم به شفافیت. اگه امروز این گفتمان شده تو کشور، دارم چالش را افتاده، دارم ما افتخار میکنیم که یکی از اعضای پیگیری این مسئله بودیم، دوستانی داشتن زحمت میکشن، یکیشم ما. از اون که والا کار پابلیک کرده، تو دانشگاه رفته حرف زده، بین مردم حرف زده، فلان مسجد رفته، اون هیئت رفته، من بودم. درست شد؟ در حالی که این گفتمان، گفتمان شفافیت به صورت سنتی، یعنی به صورت ریشه‌ای، دست چه جریانی بوده؟ اصلاح طلبی. همین رئیس فراکسیون شفافیت مجلس محمود صادقی، که من بهشون گفتم باید فاتحه مجلس رو خون، که رئیس فراکسیون شفافیت مجلس شفافیت آرا رو قبول نداره. یعنی شما هر جای کره زمین بری اینو بری بگی به پناهندگی میدن. میگم ممکنه دیوونه خونه است؟ میشه رئیس فراکسیون شفافیت رو قبول نداره؟ من بهشون توییت زدم گفتم آقا بیا، گفت تو کجا میدونی من قبول ندارم؟ من خبر داشتم قبول نداره. خب نماینده ها بهم گفتن من کجا میدونم من قبول ندارم؟ نشه حکایت اون نماینده مجلسی که نشه کات مولا نصرالدین که میخواست صف حلیمو خلوت کنه، گفت اونور مثلا آش میدن، اینقدر ملت رفتن و گفت نکن آش میدن، رفت اون طرف خودشم. خب حکایت اون نشی، من یه جواب خوب نوشتم. ببین چی نوشتم؟ نوشتم که آقای صادقی 4 ماه از این مجلس مونده هنوز تا خرداد، روز شدن بهمنی، سری زنگ زدم به حاجی دلیگانی نماینده اون جریان اصولگرایی که دنبال شفافیته، گفتم آقای حاجی دلگانی اگه یه طرحی رو محمود صادقی بیاره امضا میکنی؟ گفت حتما امضا میکنم. گفتم علنی و شفاف امضا قشنگ عکسشو میذاری؟ گفت بله. درست شد؟ حالا اینجا دقت بفهم، با آقای صادقی توی زن گفتم آقای صادقی 4 ماه از عمر مجلس مونده، سریع دو فوریت شفافیت آرای چی نماینده بنویسید بیارید، طیف مخالف سیاسی شما گفتن ما امضا میکنیم. این گوی و این میدان بگذار در تاریخ این مهم به نام شما ثبت شد. این عبارت مثلا بذار 50 سال بگم، یعنی آقا تغییرات اصلاحات در کشور از کی به وجود اومد؟ از موقعی که بگی آقا اینا اومدن ساختارها رو درست کردن، ریل گذاری درست کردن، برای اینکه ریل گذاری درست کنن کارخونه ریل سازی رو درست کردن، کارخونه ریل سازی جایی که قواعد و قوانین میسازه تو کشور، مجلس رو درست کرد. کی درست کرد؟ این طرح آقای محمود صادقی داد. آقا نکن اصلاح طلبه نیفته. شما اصلا بگو نتانیاهو نماینده مجلس باشه این کار انجام بده، من مخلص شم هستم. متوجه شدید؟ این میشه قبیله گرایی. اصولگراها تر شفافیت میابردن، اصلاح طلبش رای نمیداد که شفافیت دست اصولگراها نیفته. گفتم بسم الله شما بگید. بعد اومدن تر شفافیت تقنینی آوردن، نظام تقنینی، یعنی نظام قانون‌گذاری. گفتن مجلس خبرگان هم باید شفاف بشه، مجلس نمیدونم شورای نگهبان هم شفاف بشه، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم همه باید شفاف بشه. اونا رو شفاف کن تا ما هم شفاف کنیم. نمیشه که فقط ما شفاف. سر اینا 1000 تا بحث دارم که حالا این چقدر درسته یا نه که غلطه. طبق قانون اصلا شما نمیتونی مجلس شورای اسلامی تون برای مجلس خبرگان تصمیم بگیره، اون یه مجلس دیگه است، اون قوانین داخلی خودش باید درست بکنه. اما اونم ما پیگیری ما فکر نکنید بنده قائل بر اینم که مثلا مجلس مثلا شورای اسلامی فقط شفاف بشه، شورا نگهبان نشه. نخیر، اینا اگه حرفش الان آی صادقی امثال آی صادقی دارن میزنن، بنده 5 سال پیش سخنرانی کردم، انداختم اسلاید رو روی پرده، خب، و بابت این جریان اصول گرایی به من فحش داده. الان میارم خدمت، نگران نباشید. و تو شما اینا رو مطالبه میکنی، از بیخ مطلب رو هوا میکنن. الان من ایشون دعوت کردم، چرا نمیره انجام بده؟ شما دیدید برای سردار سلیمانی سفوریتی گذاشتن. یعنی چی؟ یعنی شورای نگهبان اومد تو مجلس، وقتی خیلی مهم باشه همونجا، یعنی تصویب میشه، ابلاغ میشه دولت، ابلاغ میشه به دستگاه ها، دیگه نمیره شورای نگهبان، شورای نگهبان میاد تو مجلس همونجا. سفوریتی خیلی حالت خاص فلان، خب مردشید سفوریتی بذارید. آقا شما برای رد صلاحیت ها میگید آقا ما رو سیاسی رد صلاحیت کردن فلان، بسم الله 4 ماه از این مجلس مونده، سریع دو فوریتی برید دلیل رد صلاحیت نامزدها در صورت اعتراضشان علنی بشود. بده؟ یه نفر اعتراض نداره، بسم الله آبروش حفظ شه، بالاخره آدمی زاده، یه گندی زده یه جایی، درست شد؟ یه جاش نه، طرف میگه من پاکم، مردید بگید. ببین الان من دیدم سخنرانی میکنم، میگم اگه مردید یک قرون یک کسی توی مملکت به ما پول داده، بودجه چیزی به مؤسسه ما داده، به من داده، بیاد بگی چجوری بودجه از حوزه علمیه نمیدونم آیت الله مصباح رو میارید میگید تا حسن خمینی رو، ها چپ و راست تو دعوایی که دارید، بسم الله اگه می بود میگفتن آیر آیفی پور شما خرج مؤسسه تان را از کجا می آورید؟ مردم میده. خب توی مملکت داریم زندگی میکنیم، بیرون کشیدن اینا کاری داره برای اینا؟ سه ثانیه است. نصف این دولت وزارت اطلاعاتی هست، نصف کابینه دولت وزارت اطلاعاتی هست، اراده کنن شماره کد ملی اف جد آباد ازم میکشن بیرون. خب ها نیست، این خیلی راحته. فردا روزی بگن آقا رایفی پور رد صلاحیت شد، میگن بابا چی رد صلاحیت کردن؟ فساد اخلاقی داشتم، فساد اقتصادی داشتم، چی بود؟ عقیدم مشکل داشت، بیا بگو. درست شد؟ این مال 2014 بود، من اینا هست نگاه کنید الان میارم چشم. اومد ببینید دوستان، این پاورپوینت من دوزش کنم، نگاه کنید اینایی که قرمزه شفاف نیست، زرده نیمه شفافه، سبز شفافه. شما نمیدونید اسم شفافیت چیه؟ هفت جد دعواتون هم نمیدونستم، بعدش هم سخنرانی میکردم اینا رو 5 سال پیش. بابت اینا ما فوش خوردیم، بابت اینا ما ممنوع سخنرانی شدیم. یک، پیشنهاد طرح، پیشنهاد اراده طرح غیر شفاف. حضور و غیاب تو کمیسیون غیر شفاف. شما الان میدونید مثلا نماینده رفت کمیسیون شرکت کرد یا نه؟ نمیدونید. نمیدونید. نماینده توئه، نمیدونید. حمایت از طرح شفاف. کیا حمایت کردن از تر؟ چون اسمشون رو می نویسن، امضا میکنن، شفاف. مذاکرات در کمیسیون، حرف رد و بدل میشه، نمیدونیم. اصل لابیا کجا میشه بگید؟ کمیسیون، اصل مذاکرات کمیسیونه. میرن میشینن، میبینن که نماینده کمیسیون دیگه میتونن بیان بشینن، حق رأی ندارن. میان حرف میزنن، میشه آقا دارید این تاثیر میذارید. بعد حالا اینجا داشته باشید، کمیسیون چه کمیسیونی؟ مثلا همه عشقشون رو برن کدوم کمیسیونا؟ برنامه بودجه، امنیت ملی کلاس داریم، کمیسیون امنیت ملی. یه برهه همین مجلس زمان که نماینده میرن جلو در کمیسیون جمع میشن، یعنی علاقه داره ما بیایم تو، همینجوری فله ای مدل، خب فله ای بر وزن فله ای. بعد خدمت شما عرض بکنم که جلو در کمیسیون فرهنگی فقط یه نفر وایساده بود. چه فرهنگ سیخی چند. بعد اینا رو میاری برای شما دغدغه فرهنگ پیدا کن. دغدغه آزادی بیان فهم. جمع کن. اینا پوپولیزمه. اینا پوپولیزمه. متوجه شدی؟ بعد ببینید چی میشه. خب مذاکره در کمیسیون اصل لابیگریه. مثال برای شما بزنم. من به عنوان نماینده مجلس میتونم افرادی رو دعوت کنم به مجلس، دوستان. پسر خالم باشه، هر کیو دلم بخواد میتونم دعوت کنم. آقا بیا اینجا. وزیر رو دعوت کنم تو کمیسیون، ازش توضیح داری میخوام. مجلس هم بدونید هر کیو دلش بخواد دو ساعته میکشونش مجلس. زور اینا خیلی زیاده، خیلی قدرت دارن، اینو بدونید. میتونن دولت رو کله پا کنن دیگه، همین الان اراده کنن میتونن دولت رو از اعتبار بندازن. نصف نماینده ها رو اگه میدونید که بیشتر نصف کابینه استیضاح بشن، دولت دوباره باید رأی اعتماد بگیره. اصلا میتونن رئیس جمهور رو برکنار کنن، عدم اعتبار سیاسی. چی مگه بنی اسد چیکار کردن؟ عدم کفایت سیاسی بهش دادن دیگه. بنی اسد رو امام خمینی عزل کرد، مجلس عزل کرد. اصلا قانون ما بدونید رئیس جمهور در مقابل رهبر پاسخگو قرار نداره، در مقابل مجلس پاسخگو قرار داده. اینا خیلی زورشون زیاده. خب حالا اینجا نگاه کنید، تو مذاکرات دست یارو میگیری میاری بر از اونم وزیر آوردی، این چیه؟ فلان کارخونه داره، دو سه ماه دنبال وزیره، نمیتونه باش جلسه بگیره. اونجا تو هماهنگ میکنی همدیگه رو ببینه. همین نرخ داره، نرخ داره، فی داره. یعنی شما یه نفر رو ورد، آقا من خواهم آقای وزیر مثلا سند معدن تجارت سمت رو ببینم، درست شد؟ میگه که خب شما خواهیم وزیر رو ببینی، وقت بهم نمیدن سر شروع. میگم آقا هفته دیگه کمیسیونمونه، پشت بیا اونجا. آقای وزیر بچه تو چشاش نگاه کنه، دستشو بذار تو دستون بنده خدا، تمومه. این نرخ داره، سفارش کنی فی میره بالا، او دیگه به خودت عرضه خودت بستگی داره. تو میدونی یا وزیر نمیتونستی ببینیش، اینجا ببینیش، درسته؟ اینا که دارم به تو میگم توی مریخ یه کشوری، اونجا اتفاق میفته، تو مملکت ما نیست. خب بعد آرا به طرح در کمیسیون. ببین آقا جون، اصل اتفاق کمیسیونه. چرا؟ ببین منی که مثلا تو کمیسیون اقتصادی ام چیزی سر در نمیارم از مسئله امنیت ملی، مثلا من نگاهم اقتصادی، یا من مثلا فرهنگی چیزی از سیاست نمیفهمم، چیزی از کشاورزی سر در نمیارم، از بهداشت نمیدونم. وقتی یه طرحی از کمیسیون میاد بیرون، میگم همکاران متخصص من در آن کمیسیون چکشکاری کردن، من اعتماد میکنم به همکارام متخصصین اون کمیسیون. متوجه شدید؟ برای همین دیگه واقعا هم چیزی، یعنی هر نماینده بنده خدا کجا کشید، مگه اینا علامه میشن؟ کم آدم داریم که از چند حوزه سر در بیاره. نمیگم نمیشه، شدنیه، اما تعداد اینا زیاد نیستن. بعد میاد چی میشه؟ این احترام میذاره به نماینده. همونطوری که افراد اون کمیسیون احترام خواهند گذاشت به نظر این آقا غیر شفاف. حضور و غیاب در صحن نیمه شفافه. این نیمه شفاف یعنی چی؟ نیمه شفاف یعنی این که شفافیت کامل، یعنی این که من بتونم با سرچ پیدا کنم. متوجه شدی؟ نیمه شفافه میدونی یعنی چی؟ یعنی اونجا وقتی رادیو مجلس رو داری گوش میکنی، درسته؟ یوه مینه آقای لاریجانی میگه غایبین این جلسه محمد تقی حسینی، عباس علی مثلا فلان، نمیدونم چی جمعی ده تا اسم میبره. این شفافیت محسوب نمیشه، چون از ذهن من میره، چون اون هر لحظه من بخوام در دسترس من نیست. بعد یه نفر بپریم بزنیم به پای رادیو ضبط کنه، بعد اسما رو پیاده کنه، خب این که نمیشه که. حالت ایدالش چیه؟ تو سایت مجلس بیاد امروز جلسه امروز برگزار شد، اینا حاضر، اینا غایب، و این غایبین موجه بود یا غیر موجه. یارو رفته اشغال به اسم نمایندگی از ما رأی گرفته، رفته اشغال، ما نمیدونیم اصلا این بابا هست یا نیست. خیانته، اصلا خبر نداریم. حالا بهتون نشون میدم کشورهای دیگه، کشور کفار و بعضا مسلمین، نه تنها حضور غیاب باید باشه، جای نماینده اگه عوض بشه خطاست. میدونی چرا؟ میگه شاید یک لحظه تلویزیون داشت نشون میداد، این به صورت حدودی جا نمایندهش رو حفظ بود، چشمی ببینه نظارت کنن مردم هست یا نیست. ایناست جلو فسادو میگیره. بعد 290 تا نماینده داریم، یه تعدادشون چون میدونستن قطعا رد صلاحیتن چه گندی بالا بردن، اصلا شرکت نکردن. اونایی که شرکت کردن 90 تاشون پرپر شدن. یعنی اونایی که سیاسی، گوش کن، اونایی که سیاسی رد صلاحیت شدن رو بذار کنار، اونا که میدونستن چه خبره، اگر سیاسی رد سر بزنن حتما شرکت میکردن، چون میدونن موجبشون دلیل رد سرتشون خانوم بازی و نمیدونم چه قصه های فساد اقتصادی اینجور چیز هاست، بگیری دوباره همون یک سوم، یک سوم یک مجلس به خاطر فساد اقتصادی و اخلاقی رد صلاحیت شده. میبینی این چی؟ یعنی این که روزی که داری میری طرف مجلس، باید داره میره در یک جای، در یک محیطی که بسیار آماده است برای فاسد شدن. انواع اقسام رانت موجود، نظارت یوخ. چه انتظاری دارید؟ بچه پیغمبر هم فاسد میشه، کمان که در طول تاریخ شده. بچه امامش فاسد میشه، جعفر کذاب، کنعان پسر نو. اینا قرآن قصه کلثوم ننه تعریف نمیکنه، اینا قصه مثال برام میذاره، میخواد بگه بابا تو ببین تو چه بستری رشد کرد طرف، تو چه فضایی. آقا شما کمیسیونی که مسئول پیگیری مفاسد اقتصادیه، تو همون کمیسیون چند تا ما رد صلاحیت اقتصادی داشتیم. اینم مورد دوم که میتونی باش پناهندگی بگیری. این نتیجه چیه؟ نتیجه این که ریل گذاری غلطه، یعنی ساختار غلطه، نهادسازی غلطه، قواعد و قوانین درستی درش نیست، و سوم میگه نظارتی نیست. مشروع مذاکرات غیر شفاف، آرا به طرح‌ها و لوایح غیر شفاف. اینا دیگه رفته تو شورای نگهبان ها. مذاکره سهرنری این طرف بگم نیمه شفاف چون رادیوه، صدا دیدی با هم دعوا میکنن، آی فلان دو دو چهار بشین، آی فلانی شما عقب تو به سمت ما کردی بشین سر جا. دیدید دیگه اینا رو؟ خب تعجب میکنی میگه چه خبر اون تو، درست شد؟ این فوش میده اون یکی میشینه اصلا چی. آرا به طرح و لوایح، حالا میخوای نتیجه کلی رو بگیری، این طرح رو انتخاب بکن، این لایحه‌ای که دولت فرستاده، این طرح که مجلس فرستاده خودش داده، اوکی یا نه، نظرت چیه؟ ممتنع، مثبت، منفی؟ ها پنهان پنهان قشنگ زمینه، یعنی به برنامه‌ریزی کنی، گند بزنی توی مملکتی، باید همین کارو کنی، دقیقاً باید همین کارو کنی. که وقتی ما راجع به نفوذ صحبت می‌کنیم تو کشور، این وهم نیست. چرا؟ چون چرا اینقدر خوشگل به ضرر ما میشه یه چیزی همیشه؟ بالاخره آزمون خواهد شما کور مادرزاد هم بذاری جلوی دروازه خالی، از 20 متری توپ بهش بدی 100 تا شوت بزن، یه 10 تاش که تو گل باید بره دیگه بالاخره. با قانون احتمالات میگی طول دروازه حساب میکنم به طول اون منطقه که میخواد شوت بزنه، اینقدر درصدش باید بره تو، اگه یک دهمش بشه 10 تاش. چرا این انقدر قشنگ 100 تا رو زده بیرون و هر 100 تا هم نزدیک تیر دروازه زده بیرون؟ متوجه؟ یعنی از این 100 تا مثلا 20 تاشو زده به تیر. میگه آقا این بسیار تخصص داره، به هدفگیری دقیق داره در زدن به تیر. میگه آقا نزدن این گل سخت‌تر بود. شنیدید بعضی از این چیزا میگن گزارشگرام؟ میگه آقا والله این گل نزدنش سخت‌تر بود، چه جوری تونستی 20 سانتی دروازه‌ای بزنی این طرف؟ دمت گرم خدا وکیلی. خب اینو چطور میتونه اینجوری؟ که من اینجا میگم نفوذ شکی نیستش، یعنی دوی نشستن ریل گذاری و سمت دره انجام دادن. یعنی چی فساد؟ گوش کنید بچه ها، فساد قانونیه. الان به شورای نگهبان میگه دلیل رد صلاحیتشون اعلام کن، میگه قانون اجازه نمیده. یعنی چی شد؟ بسم الله، شما همین الان تو مجلس دیگه سری بنویسید شورای نگهبان 100 بار تا الان اعلام کرده همچین قانونی بیاد، ما سریع تصویب، هیچ مشکل نه با شهر داره نه با قانون اساسی نه چی، هر کی دل رد سلاشو بخواد اعلام بشه یا اعتراض داشته باشه ما اعلام کنیم سریع قانون. اینا به نفع خودشون قانون نوشتن. یه مثال برای شما بزنم، آقا تو مجلس ما یه قانونی اومد، توجیه قانون چی بود؟ ببینید با چه آدمای طرفی، خدا وکیلی، من و تو هم همینیم، ما نظارت رو من تو هم نباشه گفتیم بچه پیغمبر رو همین میشه. فکر نکن ما در مورد تو تافته جدا بافته ایم، مثلا ما هممون بچه پیغمبریم داریم درمون را حرف میزنیم. نه، بچه پیغمبرش هم فاسد میشه. اینا گفتن آقا ورودی ها تو انتخابات خیلی زیاده، افراد زیادی شرکت میکنن، چیکار کنیم اینا رو کم کنیم؟ راه کار بید بچه شون. یک مدرک تحصیلی، خانوادهشون بررسی بشن. یعنی خب این سخته دیگه، بی اومدیم اگه 1,000,000 اومدن شرکت کردن، اصلا شورای نگهبان توان بررسی 1,000,000 نفر نداره. چهره چیه؟ ایشون میگه رجال باشه، سابقه اجرایی داشته باشه. آیا فقط آدم اجرایی به درد قانونگذاری میخوره؟ یه نمیخواد آدم فکری قوی باشه، تخصص داشته باشه توی حوزه خاصی ها. مثلا این حوزه رو چی مشخص کنی؟ کمیسیون ها بگیم، یعنی حتما پزشک باشه. تخصص یعنی چی؟ یه دقیقه صبر کنید دونه دونه بچه. خب
استفاده در واقع رو بیایم تشریح بکنیم، نشریح برای ساختن رد
مدارس حکمرانی اسمش اینه خارجکیش. خب اونا که انجام دادن یک جاهایی مسئول پروری میکنیم، یعنی یارو یاد میگیره قانون نویسی رو، او دیگه قانونی نمی نویسه. ببین یه مثال برای شما بزنم. مثال اینه که اگر هر کس 100 واحد ساختمانی ساخت، درست شد بچه‌ها، باید بره کنارش یه دونه مثلا پارک بسازه یا یه مدرسه بسازه. قانون داریم، درست شد؟ کسی که 100 تا خونه ساخت، قانون ملزمش میکنه که برو چیکار کن، یه مدرسه هم بساز. چون مدرسه به درد کی میخوره؟ همه مردم. این چیکار میکنه؟ 99 تا خونه میسازه. تو هم هیچ کاری نمیتونی بکنی، قانون نویسی. در حالی که بعد میگفتیم چی؟ به ازای هر خونه‌ای که میذاری میسازی، یک صدمشو بذار کنار برای چی؟ برای مدرسه. اینجوری اگه مینوشتی دیگه نمیتونست در بره، چون نمیتونست 90% خونه رو بسازه. بالاخره بعد پایین کار میگرفت. ببین این مدل. پس یک جایی باشه، درست شد؟ همیش جا شمایی که هیچ تخصصی نداری تو حکومت داری، حرفای زدید به مراتب منطقی تر از کاری که ناقان کردن. اینا اومدن گفتن مدرک تحصیلی. حالا یه سوال، مدرک تحصیلی بردن گذاشتن رو چی؟ روی ارشد. قبلش چی بود؟ لیسانس بود. حالا یه سوال، کلی از خودشون لیسانس داشتن، چیکار کنیم؟ هر کس یه دوره نماینده مجلس است، یک مدرک محسوب میشه. و این شو قانون. یعنی آقا سال بعد دوره بعد خودش با لیسانس میتونه شرکت کنه، چون یه فوق داره. فوقش چیه؟ فوق حضور در مجلس. اما رقیب قدر سیاسیش توی اون شهر که از قضا آدم کارکشته بود، مثلا چه میدونم یه مدیر کارکشته 30 سال خدمت بود، بلد بود، سر در می آورد، چون لیسانس داشت چی بود؟ رد سالبیت شد. این بود که یه جلسه بود احمدی نژاد رفت تو مجلس گفت آقایون شصی فشار دادن مدرک گرفتن، به نماینده مجلس تیکه انداخت. همینو میگفت دیگه، میگفت شما اومدین اینجا دکمه فشار دادید مدرک گرفتید. این میشون تعارض. یعنی انتظار ما نباید داشته باشیم که نماینده مجلس علیه خودشون تر تصویب کنه. بعد این که تموم شد، آقا مجلس تصویب کرد، این میره کجا؟ میره شورای نگهبان بررسی کنه که ببینه اینی که این آقا این تصویب کردن با قانون اساسی انطباق دارد یا ندارد. با شرع و قانون اساسی حالا تصویب کرده، فردا هم عرق بخورن، با شرع در تضاد. آقا با فلان بحث قانون بند قانون اساسی اینجا شورای نگهبان هم نشستن. حالا خود شورای نگهبان چه خبره؟ حضور و غیاب غیر شفاف، مشروع مذاکرات غیر شفاف، آرا به طرح و لوایح چی؟ غیر شفاف. بعد شورای نگهبان قبول نمیکنه، میگه این در تضاده، دوباره میفرستش مجلس، میگه درستش کنیم بخششو. مجلس اینجور موقعا که گیر بکنه بین شورای نگهبان، میده مرکز پژوهشا، میگه پژوهش کن ببینیم چی به چیه. شما سر در میارین، نمایندای ما نمیفهمه قانون اساسی چیه، توی بررسی کن مثلا اینا. هر مجلس هم مثلا مجلس بعضی موقع رو حرفش محکم میمونه، میگه من تغییر میدم، خیلی هم پیش میاد. این موقع میره کجا؟ مرحله سوم، مجمع تشخیص مصلحت. بازم هر سه تا غیر شفاف. اساساً مسیر تصمیم سازی در کشور ما چیه؟ غیر شفاف. برای همین ما امروز مثال برای شما میزنم بچه‌ها، میگیم آقا بنزین گرون شد، نمیدونیم این تصمیم مالکیه. چون اگر بدونیم مالکیه، اون فرد تو مزان نگاه های ما قرار میگیره، و چون در قرار بوده از قبل در مزان اتهام قرار بگیره، قبلش دیگه هر طرح تخیلی و چی نمیورد، میرفت کنه. حالا ببینید چه اتفاقی میفتاد. فکر کنید اینا شفاف بود، طرف میخواست طرح و پیشنهاد طرح بده شفاف باشه. چرا؟ همین الان همه جا میزد تو سایت، اخبار، روزنامه ها، بالا پایین روزنامه های ژورنالیسم حرفه ای شکل میفتن. این بدبخت بیچاره هایی که هر طرف بیشتر بهشون پول بده اونوری میچرخن، اینا خیلی اوضاعشون اسفباره. خب هر کی بیشتر پول بهشون بده اون طرفی مینویسن. ژورنالیسم حرفه ای یعنی چی؟ یعنی تخصصش مجلسه، تخصصش کمیسیون انرژی مجلسه. مثلا اینطوری میشناسه، میدونه 5 دوره پیش کیا بودن، چون میاد اونجا بررسی میشه این طرح. خب آقا به اسم من رایفی پور نوشته شد، از فردا این کجاست؟ بالا پایین. فقط کافیه این طرح که بعدن حالا میخواد تو مسیری به تصویب برسه، ذره‌ای به مردم چیکار کنه و به منافع کشور آسیبی برسونه. من بدبختم، تو خیابون دیگه نمیتونم راه برم. بر همین چیه؟ قبل اینکه طرحو بدم میرم چیکار میکنم دوستان؟ میرم مطالعه میکنم. 1-2 میرم از همون پژوهشگاه‌هایی که گفتید نظر میخوام، میرم با 20 استاد دانشگاه جلسه میذارم میگم آقا میخوام این کار کنم، میرم با نماینده های دورهای قبل ادوار جلسه میذارم، اگه تو حوزه کشاورزی میرم وزیر کشاورزی دولت های مختلف رو جمع میکنم میگم بیاد بشین به من مشورت بده، تو رو جنوب مادرت، یک گزارش سریع میدم به مرکز پژوهش های مجلس، ببین 10 جا گزارش میگیرم، میبینم عجب 9 تاش دارن میگن انجام بشه، میگم با استناد به این تاییدیه ها بشود، محکم میرم. برای همین نزدیک 90% طرحهایی که در امریکا در مجلسشون از توی کمیسیون میاد بیرون رأی میاره، چون میدونن مولا درسش نمیره. حالا بهتون نشون میدم، بریم ببینیم کفار چیکار کردن. بچه‌ها این جالبه، ما اینا این پاورپوینت من مال 2014-2015 4-5 سال پیش. اولا ببینیم نگاه دینی ما به این مسئله به ترانسپرنسی و شفافیت چی بوده. ببینید امیرالمومنین در مورد شفافیت، من متنی قدیمی تر از امیرالمومنین پیدا نکردم، اگه پیدا کنی کسی به ما بده من ممنونش میشم. خب آگاه باشید، نامه 5 نجیب البلاغه، خطاب به کارگزاران حکومتی، آگاه باشید حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگی هیچ رازی را از شما پنهان ندارم. یعنی شفافیت چی؟ صد جز اسرار جنگی. من نمیتونم بگم آقا فردا میخوایم به فلان کشور حمله کنیم. چرا؟ چون اگه به شما مردم عادی بگم دشمن هم، مردم هم هیچ وقت دوست نداره این اطلاعاتو بدونم. من نباید بیام به مردم اعلام بکنم آی مردم ما اینقدر موشک داریم جاهاش اینجاست فلان، بابا یارو جاسوس گذاشته همینا رو پیدا کنه دیگه. هیچ آدم عاقلی هم این کارو نمیکنه. جز این، ببین، جز اسرار جنگی هیچ رازی رو از شما پنهان. یعنی قشنگ مطالب مملکت رو بریز رو دایره، مردم بیان مشارکت کنن. مردم وقتی مشارکت کنن دیگه، ببین اصلا عقل سیاست اینو میگه. ببین چرا مردم دیگه علیه حکومت موضع نمیگیرن، علیه موضع میگیرن خودشون، میگن خودمون کم کاری کردیم. ببین الان مثلا دانشگاه اومده اینجا یه جایی رو فراهم کرده، آسو تصویر بالا پایین چیزاش درست کرد، به فرض آقا یهویی مثلا چه میدونم خودمون بردیم اینجا کار میکنم، یکی از ما برداری فندکی درست کنه چه آتیش بزن، ما دیگه نمیریم به دانشگاه گیر بدیم، به خودمون گیر میدیم، میگیم چرا کنترل نکردیم. درست شد؟ من جایی رفتم سخنرانی، بعد جلسه این سنش چوبی بود، خیلی ریختن روی سن، سوال داشتم مثلا عکس بگیرن نمیدونم چی، اومدن روی سن، سن شکست، رفت پایین. حالا خیلی هم اونجا افتضاح نرفت پایین، اما یه طرق و دروغش همین ریختن پایین، سن شکست. اونجا ایراد به کیه؟ به خودمون. یا تو داری میری بالا میبینی چوبی تق و دلوق داره مثلا. وقتی این مشارکت بدینه و کاری را دقت کنید جز احکام شرع و جز حکم شرع بدون مشورت شما انجام ندم. من بدون مشورت شما هیچ کاری انجام ندم. یعنی مردم رو مشورت بده در تمام موارد حکومتی جز مورد شرعی. یعنی چی؟ یعنی مردم ما از شما درخواست نخواهیم کرد. مردم به نظرتون نماز مغرب دیگه 2 رکعت بخونیم یا 3 رکعت؟ نه، این شرمنده، این خدا مشخص کرده، من حاکمم اجازه ندادم. حلال پیغمبر حلال تا روز قیامت، حرامش هم حرار تا روز قیامت. امام زمانش هم اجازه نداده تغییر بده و تغییر نخواهد داد، حکم خدا همون که فرستاده شد. بلغ ما انزل الیک، تو فقط مأموریت ابلاغ داری، اونی که بهت برات فرستادم زود باش ابلاغ کن. این لم تفعل و ما بلغت رسالته، بعد تهدید میکنه اگه این کار نکنی رسالت رو انجام ندادی. یا پیغمبرش تهدید میکنه خدا، یه کاری که بهت گفتم انجام بده. یعنی چی؟ یعنی مردم در تمام مسائل حکومتی مشارکت داشته باشن. این الزاما فقط همین انتخابات نیستش که مردم باشن. حالا جلوتر براتون میگم. و در پرداخت حق شما کوتاهی نکرده و در وقت تعیین شده آن را بپردازم و با همه شما به گونه مساوی رفتار کنم. مساوات، عدالت. این نباشه که چون ملایش جالب مهم شما میگم، ما انقلاب و نسبش انقلاب مستضعفین بوده، درسته؟ اما قانونگذاری هایی که از زمان شاه بود این واقعیت و بعد از انقلاب تصحیح نشد و یه سری قوانه بهش اضافه شد برای مستکبرین، برای پولدار است. ما پولدار رو کردیم مستکبرین؟ نه، اما مایدار بیشتر به استکبار کشیده میشه تا بدبخت بیچاره. خب این واقعیه، در عمل هم همین بوده. میشه مثال برای ما بزنید؟ بر قوانین ما امروز برای پولدار است. آقا بریم تو تر اجازه نداری. چرا؟ آلودگی به وجود میاره، مردم اذیت میشن، سرطان، ام اس، پولداری فدا سرت بیا، فدا سر سربازی تو بیا بخر، مایداری سربازی لازم نیست بری، این مال بدبخت بیچاره است. آموزشی بفتن خاش 7 جد دوادشون به جل چشش، درست شد؟ خب دیگه چی؟ پول داری؟ آدم بکش. دیگه شو میدی. هر کسی بگید یه قیمتی داره. قشنگ برو آدم بکش. پول داری؟ بیمارستان دولتی 6 ماه تو صفه؟ همین فردا همون دکتری که بیمارستان دولتیه تو بیمارستان خصوصی که خودش سهام داره عملت میکنه. پول داری؟ چه مدرسه در پی درس میخونی؟ بیا یا عزیزم برجی ترمی در 15 تومن میدی 20 تومن میدی طراحهای سوالهای کنکور معلمتن نیست؟ امسال کنکور 40 نفر اول کنکور یک نفرشان هم در مدارس عادی درس نخونده بود. این مرگ عدالت توی مملکت. آموزش خصوصی میشه، بهداش خصوصی میشه، هیچی نمیمونه. حالا اگه بهتون میگم قرآن آیه داره راجع به میگه آقا نفر مدار دیگه چه کنم؟ این نجو برقراری که من نساختم. ته متدهای روز جهانو تو حوزه شفافیت امیرالمومنین 1400 سال پیش بهتون گفتم. وای با آن روزی که کفار در عمل به اسلام از شما پیشی بگیرن که گرفتن. که گرفتن. دیروز دیدم مجلس فنلاند تصویب کرده که خانوم باردار 7 ماه مرخصی زایمان داری اینه داشته باش. شوهرش هم 7 ماه مرخصی زایمان داره. فهم داره راجع به خانواده. میدونه هیچ کسی مثل مرد نمیتونه. افسردگی بعد از زایمان فهمیدن. میدونه هیچ کی مثل اون مرد بابا اون بچه از چیز نیومده که از آسمون بلوتوسی نبوده که خب مردم نقش داشته بالاخره 50%. خب بیا 50%شو وایسته بود سر یه خرید میخوان انجام بده این زن بدبخت چیکار کنه؟ درست شد 7 ماه. بر رئیس مجلس ما لاریجانی همین تر برده شد تو مجلس ما جز مخالفین خود رئیس مجلس ما حرف زد. گفت این چه وضعشه؟ زن زایده مرده بره مرخصی. من سعی کردم جملات کنترل کنم. لحنم به سمت خاصی نره والله. خب اینه. تو فنلاند در عمل به اسلام اونو زدن جلو. یارو من رفتم اونجا اسلام دیدم مسلمان ندیدم تو اروپا. یه صحبت رهبرم والله. چرا صحبت ایشون آوردم؟ برای اینکه حداقل اولا بدونید که آقا این نکته کلیدی میدونیم که ما چیز داریم اسناد بالا دستی داریم که اعلام میشه. یک نکته. نکته دو دهنه یه سری از این ولایت مدارا رو من ببندم که میشینن پا میشن حضرت آقا جاهایی که باید مبانی درست بشه اصلا یه بنر کن بزن به در و دیوار. به خدا همینه. برو بین همینا خیلی این جلسات رفتم بهشون میگم آقا شاخص‌های انقلابی از نظر در منظر رهبر انقلاب چیه؟ یک نفرشون نتونسته بگه. لاف الکی. بیا بسم الله. مسئولین باید مردم رو و به خصوص نخبگان رو از جزئیات و واقعیات مطلع کنن. ما چیز محرمانه نداریم، چیز مخفی نداریم. این مصداق همدلی با مردم است. سر ماجرا هواپیما دیگه به محض اینکه خبر بهشون رسید گفتم بگید. اطلاع بدون. به محض اینکه خبر رسید النجاتو فی الصدق هیچ کس بابت راستگویی ضرر نکرد. شاید تو کوتاه مدتی آسیب ببینید در بلند مدت نمیبینید بدونید. بعدش هم بحثای پیش اومد که چی؟ عجب خود دولتیام خبر داشتن. خود سازمان هواپیمایی کشوری خبر داشته. ای بچه خودتو میبی خبری میزدی؟ شاید علاقه بر این بوده که سپاه تو هم صداشو در نیار ما هم صداشو در نمیاریم. عوضش یه آتای درست ازت داریم دیگه. فکر کنید کتمان میشد. بعد این صوت خلبان آسمان با برج مراقبت میومد بیرون. اون موقع چی بود؟ چه فضای شکل میگرفت؟ یا نجاتو فی الصدق بری بگید. این که مقام میگن ببین عاقل ترین آدم ها راستگو میشن. همین چی شد؟ آدم عاقل آدم راستگوه. یعنی این صفات اخلاقی که برای ما گفتن دقیقاً عین عقله. شما چقدر دیدید که شرکت‌های خارجی درجه یک تبلیغات بی خود کنن؟ نمی کنن. اعتبار خودشون از بین. اما شرکت در پیت الکی تبلیغات بی خود میکنن. نیستن آم. یا اون چیزی که سفارش میده اون چیزی که رسید دم دستت. مثل یکی جز شوخی های ماست. برای چی؟ برای اینکه فیکه. دفعه بعد از اون خرید نمی‌کنی. میگه ببین اون مشتریشو کشت تا ابد. اما یه شرکت ریشه داره با درآمد بالا فلان، به هیچ به همچین کارا رو نمی‌کنه. سری میاد. شرکت خودروسازی رو دیدی؟ میگه آقا 600 هزار ماشین را میتسوبیشی به خاطر اینکه چراغ خطر عقبش نمیدونم فاصله روشن میشد از بازار جمع کرد. چه تبلیغی براش از این بالاتر؟ ما اینجا پژوهمون آتیش میگرفت، نمیدونستیم ثابت کنیم به ایران خود بی صاحب مونده. بابا این داره آتیش میگردن نمیره. پراید اول میزدن این یارو بیل بیلگاش از این ریلا نداشت، میافتاد بیخه گردن ملت، تصادف میکنن قطعه نخواه میشدن، دقیقا تناب دار بود. مدت هانی روی انتظامی راه ور رفتن اومدن بیمه بالا پایین، آخری بابا لام از سبا یه ریلی بزر بیاره پایین. من واقع بینانه دارم حرف میزنم. تعاریف جهانیش هم بمونه، وقت نداریم. خب خیلی مواهبش اینا همه رو میدونید، خوبیش، اهدافش چیه، آثارش چیه، کجا معنی دار میشه، ابزار شفافیت، محدوده شفافیت. محدوده شفافیت فقط بگم حریم خصوصی افراد رو ما قائل برای نیستیم شفاف بشه. اسرار بیزینس و تجارت یک نفر ما حاضر نیستیم شفاف بشه. اصلا اینجوری نیستش که آقا مشتریاش کیان، نمیدونم فلانن و همانن. اینا ما هم میفهمیم. اسلام برای اینو در حد اعلا آورده. اسلام در حد اعلا. میدونید ما تو قوانین پولشویی تو کشور ما مشکل خورده بودیم با شرعمون. میدونید چرا؟ شرع ما اجازه نمیده تجسس رو. پولشویی تو با تجسس کنی، بری بگیم پول از کجا آوردی؟ یعنی ابتدا به ساکن همه رو دزد ببینی، مگه اینکه عکسش همه رو قاچاقچی ببینی من که عکسش ثابت شه. اسلام میگه اصل براءت صحت، همه خوبن من که عکسش ثابت شه. قضاوت تو اسلام بر چیه؟ به قاضی توصیه شده اگه یه نفر آوردن پیش تو گفتن که خطایی کرده، تو صحبت راه فرار بشه بده. محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت، هر خوره رو برداشت آورد پیش قاضی، بهش بگو که گفت ببین آقای قاضی این ها کرد بو الکل میده. به برگرد بهش بگو که رفتی دندون پزشکی از این سر کننده ها زده بوی الکل میده نه؟ یه آره آره باشه دیگه، برو برو خونه تو. اینه به خدا، اینه. الان حکم زنا چیه؟ آقا چهار تا شرط. ببین قتل دو تا شاهد میخواد، زنا چهار تا. قتل مهمتر یا زنا؟ معلومه قتل قابل مقایسه نیست. میگه برای قتل دو تا شاهد، برای زنا چهار تا، یعنی نمیخوام اثبات شه. بعد چهارتا رو چجوری؟ اجازه نده کنار هم یه شهادت بگیری. میگه دونه دونه بیارشون ازشون بپرس بگو چجوری بود. بعد ببخشید اینو خانوما تو اصلا آقای نبودم نمیشد بگی اینا رو، جوری توضیحات خواسته. ببخش واقعا من دارم. میگه ببین بینشون بتونی نخرت کنی، مطمئنی زنا واقع شد. حالا دو نفر کنار خوابیده بودن زنا نیستا، مطمئنی اون فعل انجام شد. بعد میدونی چیه؟ میگه چهارتا رو بپرس، اگر یک نفر از این چهار نفر ذره متفاوت نظر بده هر چهارتا رو شلاق بزن. اینه دیگه. مگه سر ماجرای مغیره نشد؟ همین زیاد بن عربی بود، کی بود اشتباه نکنم، زنا اینو دید، رفت به خلیفه اطلاع داد، سه تا هم شاهد آوردن، چهارمی که میخواست بره خلیفهش گفت ببین اگه اشتباه برعکس کتکه رو خوردی بی خیال شد، گفت ولش من شهادت نمیدم، خب بشید برید. یعنی چی؟ یعنی میخواد اثبات نشه. میگه چهار تا دانشجو بودن مثل شما زرنگ بودن، فکر میکردن زرنگن، اومدن پیش استاد و گفتن استاد ببخشید ما دیر رسیدیم از جاده از شهر دیگه اومدیم و نرسیدیم اینا، امتحان چیکار کنیم، چه خاک تو سرم کنیم، چرا دیر رسیدید؟ لاستیک پنچر شد. خب عیبی نداره، من هفته دیگه ازتون امتحان میگیرم. هفته دیگه نارو آورد، هر کدوم گذاشت توی کنج کلاس بغل بده. سوال 20 نمره، فقط یه سوال، کدوم لاستیک پنچر شد؟ تبانی، امکان تبانی باید به وجود بیاد. حالا یه سوال، بعد هر چهار تا اینا هم نباید سابقه فسخ داشته باشن ها، هر چهار تاشون هم در، یعنی او چه زنایی بوده که چهار نفر داشتن نگاه میکردن، این چهار تا عادلن. بعد اینجا حکم شرعی ما داریم، اصلا کسی که یه زنایی رو تا ته نگاه کنه دیگه عادل نیست. اصلا بیرون رفت فیلم پرن داشت نگاه میکرد پدر سوخته. متوجه شدید؟ به خدا ما درک از اسلام نداریم، نفهمیدیم اسلامو. یه جایی میخواد یه کاری نکنی، قوانین یه جوری گذاشته، ببین ریل گذاری جوری گذاشته که مردم بگید نرن به این سمت، میگه حالا بدبخت یه جایی آمپر زد بالا یه غلطی کرد، به شما چه؟ اما عکسش ببین مثلا چیکار میکنه، میخواد ما بالا سر مرده نماز بخونیم، میگه نه وضو میخواد، هیچی نمیخواد، کفشم جو وایس الله اکبر، نماز میت دیدی؟ از اون طرف دستت بخور به میت، باید بره غسل کنی، غسل مسه میت، برای نماز خوندنش آسون میگیره، اونجا که مردم میخوان بریزن تیکه پاره کنن مرده رو سخت میگیره، اونجا سنگ اندازی میکنه، اونجا اینجا مشوق میذاره. قرض دادن در اسلام بسیار مستحبه، قرض دادن بسیار مستحبه، حتی ثوابش از بخشیدن هم بیشتره. شما مثل روایت میخونم نمیدونم، شما پول ببخشی به این نفر، قرض بهش بدی ثوابش بیشتره. قرض گرفتن به شدت مکروهه، داره تو جامعه توصیه میکنه که یه عده دنبال قرض دادن داشته باشن، اون یکم مفخور بار نیاد، آخ چین یه عده مشنگ پیدا شدن پولشون رو قرض میدن، ایول بریم حالشو ببریم. میگه نه تو هم به شدت مکروه. بعد میگه پول هبه همینجوری نکن، قرض بهش بده که مجبور شه برگردونه. مفخور اسلام نمیخواد بار میاره. اینو قانون گذاری، حالا یه روزی من بعد برای شما میگم حکمرانی در اسلام سخنرانی میکردم تا بفهمید، هیچی نفهمیدین، هیچی نفهمیدن. متوجه شدید؟ اسلام به تو چه ربطی رفته تو چهار دیواری اتفاق افتاده رفته داری گیر میدی؟ اصلا نداریم، به خدا نداریم، بری شنود بکنی مکالمه یه نفر فلان، من صوت برای شما بذارم اینجا گوش بکنید، یعنی گوش کنید، هم میکروفون رو میگیرم نمیخواد، خوب دقت کنید.
خب حالا یک جایی هستش که دوله
نه، این در جمع مسئولین دولته، اینم جالبه، اینم حالا گوش کن چون اشتباهی باز کردم اما قشنگه، در مورد مسئولین دولته میگه به شما چه ربطی داره سر کار دارید بخش شما میکنید قانون گذاری ها، این بحث مربوط به قانون گذاری من بوده تو بخش نماز فقط.
یک جایی هستش که دولت وظیفه نداره، تازه مسائل عبادی هم هست، مسائل دینی هم هست، اما دولت وظیفه نداره. فرض فرمایید بحثنامه کنیم که آقا کارمندان ادارات باید سر دور حتما نماز اول وقت بخونن، نه به شما چه، یکی نماز اول وقت بخونه، به قول مرحوم حاجی هاشم قزوینی میگفتش که یکی آمده گفته تلاوات رو نمازشون دم آفتاب بخونن، ایشون با هم لهجه قزوینی خود میگه من گفتم مؤمن خدا اجازه داد از تو اجازه نمیدی، خدا گفته تو دم آفتاب میشه نماز بخونی، حالا تو مثلا میگی باید حتما. خب حالا یه وقت اینجوری که باید حتما نماز جماعت شرکت کنن، نه نماز جماعت مستحبه، اگر باید بود میگفتن واجبه. از این قبیل مفعولات ما هزاران داریم در جامعه که جای بحث و جای دخالت دولت و اینا نیست و دخالت دولت یا بیزار میکنه یا ریاکار تربیت میکنه یا این
دخالت دولت قانون گذاری تو این حوزه یا ریاکار پرورش میده یا چی؟ بیزار میکنه. همین کارو کردیم تو کشور، یا یه ده چاپلوس درست کردیم با خاطر اینکه رئیسش بره تو رفت نماز شرکت کرد، یا چی؟ یه دیر چیکار کردیم؟ خیلی از همین شماها که نمازتون 6 و 8 میزنه با خاطر نمازای دبیرستان و نمیدونم گیر و گورای اونجاست. یا آفرین میدونم این خیلی جالبه، یه باید یه جایی اصلا برو نیاریم، بعد یه کور شدن میدونی تجاهل العارف، یعنی عارف میدونه، شناخت داره، مطمئنه، اما بعد خوشو به دیجی بزن بی نبود، این همون قاضیه بی به ماچ، نه تو دندون تو رفتید عمل کردی، نمیدونم سر کننده زده اینجوری شده، برو در رو قاضی، آ قاضی فراری بده،
نگو برو تجاور عارف کرد، میبینید خطا بعد اون تو برگردید، یعنی من نمیدم یه جا همونجوری، یه جاهایی هم دخالت اصلا حرامه، مثلا فرض کنید که گفتگوی محرمانه تلفنی دو نفر را که یه رابطه حرامی با هم دارن آدم گوش کنه، گوش کردنش هم حرامه، تدوین نظر دادنش هم همین.
ها گرفتی چی شد؟ رابطه حرام دو نفر، یعنی تازه رابطه چی؟ حلال که باشه پدرتو هیچ دیگه مثلا که اصلا نباید این کار کنه، تو توجیه نمیشه رابطه حرامه خب، و اما محرمانه است، میگه شما بی خود میکنید میرید شونت میکنید طرف داره، حالا مثلا یه خانومی رابطه غیر شرعی داره، رابطه حرامه، نه صیغه ایش نه ها، حرام، اصلا مسجله بر تو این حرامه، گوش کردنش هم حرامه، ترتیب اثر دادنش هم حرامه. یعنی شما بیا اینو مبنا قرار بدی بری تو پروندهش، حرام آقا حرامه. این حکم شرعیه و میدونید وقتی ولی فقیه این حرفو بزنه، متوجه این خصوصیت حکومتی پیدا میکنه، بقیه مراجع ولو نظرشون این نباشه باید گوش کنه، چون حاکمیتی، ولو اون مراجع افقه باشن، تو فقاهت اعلم باشن، علمشون بیشتر باشه، خود میدونی که این خود فقهای شیعه اینو میگن، میگن اگه یه روزی یکی از ما به قدرت رسید، به حکومت رسید، ولو اون کسی بود که پایین‌تر یه نفر بود که چی بود؟ اعلم بود، باید حرف رو گوش کن. چون چیه؟ تو 90-95% موارد اشتراک وجود داره، اون جزئیات هم حتما یه اطلاعی داره، یه چیزی میدونه، یه مصلحتی رو متوجه شده. کی شنید؟ ما شنیدید خدا وکیلی تلویزیون یکی از اینا رو پخش کنه. ها؟ اصلا مشکل ما اینه که گفتمان رهبران انقلاب تو خود صدا و سیمای انقلاب که رئیسش هم خود رهبر مملکت داره میذاره سانسوره. خب برای چی بگی اینو مشکل به وجود میاره؟ اینا رو که بگی آقا این نیست بشه بعد میخوره، سخت میشه پیگیری ها، سخت میشه سر از کاراشون. اینجا میگه آقا ندیدم، اینا خودشون به تجلل عارف میزنن، نشنیدیم رهبری هم چه حرفی زده، ندیدیم هم چه حرفی زده. شفافیت تو حریم شامل حاله، حریم خصوصی نمیشود. آقا ما با تمام نظارتایی که کردیم یه آدمی شد نماینده مجلس، شد مسئول، آقا بند و باب داد دیگه، من تو تا حالا گناه نکردیم، اونم آدمه گناه کرد، حالا چون یه گناهی کرده آبروی حسدشو ببریم. غرب میگه آبروی حسدشو ببر، میدونی دیگه غرب میگه آبروی حسد، اسلام میگه نه، میگه آقا رد صلاحیت شد، متوجه شدی؟ تو دیگه صلاحیت نداری تو این پست باشی. اما وقتی من برای چی گفتم؟ گفتم اگر اعتراض کردند دلیلش گفته شود، درست شد؟ این درست. یه طرف مطمئن نه خودش دیگه، ها؟ مطمئن نه خودش. ما الان یه وضعی داریم تو مملکت، همش بعد نگران میشه هر روز یه فیلمی از یکی اینو باید بزنه بیرون. یه روز استاندار فلان استان، یه روز نماینده سابق فلان، بعد یه دونه خیلی جالبه پشت سرم چپ و راست میمدن. اولی استاتلم دوم اصولگرا. خب او آدمه، نیاز داره، نیاز جنسی داره، ما هم تو زندگیش نیستیم ببینیم رابطش با همسرش چطور بوده، هیچ قضاوت هم نکنید آدم رو. اما اینو میفهمیم تو وقتی تو این مسئولیت قرار گرفتی زیبتو محکم کن، کسی نامه فدایت شوم سراغت نفرستاد بیای مسئولیتو بپذیری، درسته؟ ده ها صد ها بلکه هزاران نفر دیگه بودن مدعی بودن میتونن کارو بهتر از تو انجام بدن، خودشون در معرض انتخاب مردم قرار دادن، تو که میدونی تو این زمینه ضعف داری، نیو با من برم اونجا. اگه یه آدم عادی باشم هیچ کسی علاقه نداره به دیدن فیلم من، اما اگه مسئولی بشم هم به اعتماد مردم ضربه میزنم. شما میدونی اگه بخواد فاتح حکومت دینی رو بخونی بعد چیکارش کنید؟ به فساد متهمش کنید، همین، هیچ چیز ازش نمیاد، به دو نوع فساد، فساد مالی، فساد اخلاقی. یه مثال برای شما بزنم، یه جای مسجدی رفتیم، میام یه آقای رایفی بود، بله بیا اینجا کار دارم چه. آقا این دیگه پشت سر نماز نخونی ها، میام چی شده؟ میگه سادشو خوب تلفظ نمیکنه. تو رو قرآن چی میگه؟ ببین الله الصمد و من دیدم یه خورده به سین میخوره، مطمئن؟ دوبار دیگه بگو. آخ آخ چه جنایتی، الله خدام نفهمیدین چی گفت آباد. اوکی بعدش میشه باید که خورده چلو نبا کن، گم شو من خودم هم نمیتونم درست تلفظ کنم، ما ایرانیم خوب نمیتونیم تلفظ بکنیم، ما عربا سه تا سه دارن، نمیدونم چه حروف الفا در عربی بیشتر از فارسی است دیگه، در عمل بیشتره دیگه، شما سه تا سه مینویسی همه یه جور تلفظ میکنی، تلفظ مهمه ها، ز چهار دو مدل ز داری. بعد حالا با این کار ندارم، یه روز همین آیرایف ما بله پشت سر ناجی نماز نخونی ها چی شده؟ دوزده یا حضرت عباس گرفتی چی شد؟ این فهم حالا ایناست که تازه شما میفهمی که سر ماجرای فدک حضرت زهرا چیکار کرد. اصلا راجع به قدیر بحث نمیکن چون این فایده نداره، میاد میگه فدک مال من بود، برداشتید بردید، تا ابدم نمیتونن حلش کنن. میبینی یکی از خلفا اومد فدک رو داد، او یکی باز دوره گرفت، او یکی باز پس داد، او یکی باز گرفت، هنوز هم حل نشده. بودنش درد سر، تیکه زمینو که نمیشه از بینم برد، زمینو غیبش کنی نمیتونی که. خیلی سیاسانه بوده حرکت. همین اتفاق در ما داره میفته. و بی تقوایی تو که میدونی نمیتونی جلو زیپتو محکم بکنی، داری میام چه مسئولیتایی میپذیری. آقا من قدم کوتاه، خب نمیرم بسکتبالیست نمیشم، در خودم نمیبینم این کارو. ها تو باید ببینید، خب به داشته هات نگاه کن. واقعا میبینی خب یه ضربه میزنی بگی تو مگه برای قصد خدمت نیومدی؟ خب با توجه به این نقطه ضعفی که داری، خب یه گند میزنی آبروی حساب مملکت میبری. خب حریم خصوصیش برام مهم بود. اینم نمودار شفاف سال همون 2014، من 2013 رو گرفتم، این مال 2013 همون. یه خود اوضاع بهتر، اینا هر چه قرمزتر و سیاه‌تر باشه غیر شفاف‌تره، هر چی زردتر شفاف‌تر. دارید اوضاع مملکت دیگه ها، همیشه همه جا استثناء هست، این که اصلا منطقیه. بفرمایید الان مثالتون. یک و هشتاد الان قد کوتاه، مثلا من یک و هفتادم، برای اون میگم یک و هشتاد تو ماها قد بلنده، خب برای تو اونجا، تو اونجا بله، برای اونا، اونا که دو دو دهن بله، برای اونا مثلا مثلا توپ جمع کن توی چیز، اونا که تو ضربه رو میگیره تو والیبال چی میگن؟ آره خب اون مثلا قدش میتونه کوتاه باشه. حالا مثال زدم ببین، اما در مجموع داریم اینو میگیم دیگه. آقا یه نفر پا نداره مسابقه دو، خوبه؟ در مثل مناقشه نکنید، مثاله فقط، برای اینکه ذهنو. آقا مثلا گفت آقا فلانی مثل شیره، یعنی چی؟ یعنی شجاعه دیگه. این اولین برداشت اینه، خب شجاعتش نترسیش، خب بگی مثل شیره، بگی نه این اصلا ریش نداره، شیر نر مد نظر دو یا شیر ماده، نه ما نر، نه شیره نر شجاعه، خب این اصلا ریشهشو میزنه، مثلا دم 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 نداره. خب بعد بریم تو این فاز، ببین بچه‌ها ما تو اینجا اوضاعمون خرابه، بعد بعد بگیم خاک تو سر یه سری که مثلا بحرینی که دموکراسی نداره، بگیم شفافیتش بیشتره. دموکراسی از اساسا نداره، از بازیه، بگیم مثلا اینطور. میبینی چرا؟ بخواد شما میدونی که میتونی با تصویر 4 تا 5 تا قانون همین شفافیتی که گفتن تو مجلس بیاد، یهویی شما مثلا 50 پله میپری جلو، 100 پله میپری جلو. این پله‌های پایین حرکت کردن خیلی آسونه، هرچی جلو بری چون سهمی شکله اونجا سخت‌تر میشه. خب اینا وقتی شفافیت نباشه همه متهمن. ببینید من خودم از جلوی دکه داشتم رد میشدم، اینو دیدم، بعد اومدم تو اینترنت عکسشو گرفتم پیدا کردم استفاده کردم. ببین چی زده؟ زده ناگفته‌های مشیری از بازداشت برخی مدیران سابق منطقه آزاد قشم. 1 2 3 4 3-4 تا 12 تا، اینم 1 13، 130,000 میلیارد کل قشم انقدر میارزید اون موقع. خب این چی بوده؟ اصلا ببین شما واقعا فرض بکنید یه نفر داره رد میشه 130,000 تومان مدرسه بچهش پول خواسته، کارمند نداره، بچهش هم هر روز داره میگه دارن گیر میدن پول رو بده فاها دیگه قفله میزنن، بعد بخ چیکار کن؟ داره رد میشه 130,000 تومان، میگه 130,000 میلیارد. بعد یه سوال، این تومن یا ریاله؟ خب شما نگاه کن، ژورنالیسم یعنی به معنی درستش نمیدون پدر سوختگیش ایجاب میکنه شما نزنی ریال یا تومن، یعنی در حالی که ریاله، خب 13,000 میلیارد تومان بوده. بعد حالا اونو من رفتم برام جالب شد، این چه فسادیه؟ بس فساد 3,000 میلیاردی من میگم تلکوند، 13,000 میلیارد تومان فساد، یا حضرت عباس تخلف. بریم ببینیم چی. رفتم نگاه کردم که اینا یه دونه چیز داشتن، بگید فرودگاه توی داخل شهر بوده، قدیم بیرون شهر بودن فرودگاه، شهر قش گسترش بده کرد توی جزیره قش، این الان افتاده وسط شهر، خاله زمینش میتونه به درد چی پاساژ ساختن و نمیدونم به درد خیلی کار دیگه میخوره دیگه. خب اینو دوباره فرودگاه، بعد فرودگاه وسط شهر هم خوب نیست اصلا، نه امنیت، یک در بره بیازنه بیرون ملت رو کشتن میده. آقا این بره بیرون شهر، واقعا کار درستیه. اومدن چیکار کردن؟ اینا رو با قیمت ارزان‌تر فروختن به عده خاص. خب رفتم ببینم کل فرودگاه چند متر بوده، ضرب و تقسیم کردم، یکی از روزنامه هم زد 10,000 متر مربع هر هکتاره، 25 هکتار بود فرودگاه، میشه چقدر؟ 250,000 متر مربع. قیمت هر متر زمین بر اساس خبر روزنامه شب 900,000 تومان بود. خب گفتن نه این کار کردن، خب شده 225 میلیارد تومان ته تخلف 225 میلیارد تومان لامصب 13000 میلیارد در کجا آوردی؟ میبینی چی میشه وقتی شفافیت نمیشه؟ همه دزدن. ببین یه مثال میزنم. آقا یک نفر توی این سالن گوشی منو بلند کرده. یک نفر توی این سالن بود. اون یه نفر کیه؟ ها؟ شاید منم باشم. کیه؟ همه شما. وقتی من شفاف نمیگم کیه، همه دزدن. میبینید چقدر بده؟ آقا شما میدونید یعنی از نظر اسلامی این یعنی در حدیه که اگر من به خودم میگم اگه امام زمان ظهور بکنه یه نفری همچین حرفی رو بزنه بیچارش میکنه امام زمان. برای چون که دیدم اهل بیت وقتی یک فضای همه اتهامی به وجود اومده چطور برخورد کردن. اصلا میگن یک نفر حرف رو بزن. آقا کی بود؟ یعنی چی؟ یوی ما بیام. بعضیشم مجبورم چاره نداریم دیگه. مثلا میخوام مثال بزنی بگیم آقا یه نماینده. وقتی میگم یه نماینده مجلس یعنی کی؟ همه نماینده مجلس ها در مزان اتهام قرار میگیرن دوستان. بریم مطلب بعدی. بعد جالب من اومدم همین سخنرانی کردم. بعد چند وقت یه دونه کانال تلگرامی یه مطلبی گذاش اینا نگاه کنید. برو بارو بندیر تو ببن اینجا دیگه جای تو نیست. افشای زمینخواری استاد با توتال متجو رایفی پور در قش با رانت برادران خدمتگزار و مؤمن مشایی و بقایی. رسوایی این تئوری پرداز دلواپسان مدعی رابطه با امام زمان. اینم خبره. که چرا من این نحوه تیتر زدن رو اومدم نقد کردم. ببینید؟ یعنی بی شرفی. بابا یه جایی میگفتی آدم ما سه بار رفته باشین. من نه مشایی رو تو عمرم از نزدیک دیدم نه بقایی رو. از نزدیک تو عمرم هم ندیدم. یه جایی نبودم واسه 200 متر اونور چوش. متوجه شدی؟ حتی بخوام حرف بزنم. باش. بعد یا مثلا اینجا رو نگاه کنید. اون از اصول این اصلاح طلب بود دیگه. خب؟ این یکی اصولگرا. انتخابات شوراها بود. به یک بارم. خب. هنرمندان ورزشکاران و چهره‌های مختلف مطرح در سطح جامعه این روزها به ستادهای انتخاباتی جریان مختلف سیاسی مراجعه می‌کنند تا بتوان در فهرست انتخابات شورای شهر قرار گیرند. در تهران پیش از همه افراد زیر برای حضور در این رقابت‌ها تلاش می‌کنند. آقای علی اکبر رایفی من به عمرم با یه نفر از اینا جلسه نذاشتم. اساسا من اصلا کار همین الان لیست بستم 30 نفر رو میدم تهران دارن لیست. من اصلا هیچ نقشی ندارم تو لیست. تو اینترنت من مثل شما با خبر شدم دیدم 70% لیستم نمیشناختم. متوجه شدی؟ اما میگم همین دفعه دارم. خب من تو شورای شهر شرکت کردم. مردان یادشو میره. ای رایفی چی بستم این رایفی چی شد؟ خب به اون افشای زمینخواری ما چی شد؟ بر پدر و مادرتون لعنت. خب بعد الان میایم جلوتر میرسیم الان میگفتن رایفی پور میخواد تو من این جلسه میذاره سخنرانی میره برای اینکه میخواسته تهران نمایندگی شرکت کنه. خب من که شرکت نکردم که. الان دارن میگن چی؟ نه میخواد لیست بده. بسم الله دو اسفند دیگه تا دو اسفند ببینیم من لیست میدم یا لیست نمیدم. اون موقع کسی میره جلوی آقای فرید مدرسی رو بگیره بگه برای چی اومدیم چقدر ما جلسه گوشیم برای امام زمان میدون امام حسین پر شده 15000 نفر آدم اومده. گفت آقا این بهانه است و این کار سیاسی میکنه. اینا رو داره برای امام زمان نیست، اینا میخواد برای انتخابات بیاد. خب نیومده. نه میخواد لیست بده. خب لیستم نده. کسی میره سراغش. همه متهمی. چپ و راستم نداره. برای شما از هر دو تاش آوردم در مورد خودم. این مطالب مال قدیمه. ببین مال شورای شهر بوده. دو سال بعدش مثلا دو تا پست اضافه کردم. صبح تا شب ادامه داره هر روز دارن میان. برای چی؟ برای اینکه آقا حرفای من کارو به اینا سخت میکنه. نه چرت و پرتا که خیلی از این آقا دارن میگن. اونا کارو براشون سخت نمیکنه. اصلا سختم. تهش میگه آقا مثلا باید بره مثلا خانم سوار دوچرخه تک چرخ بزنه دیگه. ها؟ رأیشو که گرفت میگه نذاشت. کنتور میندازه؟ نذاشت. انقدر راحت میشین کلمه رو. بعد یه سوال نمیتونم. میخواستم این کارو کنم نذاشتن. بعد تو بیخود کردی موقع رأی آوردن گفتی خلیج فارس آسفالت میکنم. از زمین به مریخ نردبون میزنم، پله برقی میذارم. چرا کاری که میدونی نمیتونی بکنی؟ نمیذارن اصلا، نمیذارن اصلا، استبدادیه. خوبه نمیذارن، غلط میکنی تو میگی من میتونم انجام. چرا اون موقع؟ چرا؟ چون شفافیت وعده ها نداری. یکی از بخشاش یه خورده وقت میگذره. تونتون برم جلو. اینا همش مثال دیگه. خب من اینا تو مجلس رو فقط مبنا قرار دادم دوستان، چون انتخابات مجلسم پیش بود. همون موقع برای مجلس داشتم سخنرانی میکردم. جالبه اون موقع کسی شفافیت جدی نگرفت، اما الان تبدیل شده به مطالبه. این دفعه نشه دفعه بعد قطعا قانونه. همیشه اینجوریه دیگه، شک نکنید. جان بفهم
ایدئولوژی چی؟
ببینید این یه بحث بیشتر این سوال خوبیه ها، منتها ربطی به بحث اون الان نداره. ببینیم این برمیگرده به درک اون مردم، درک جامعه شناسی این مردم. این مردم ما، بذارید عراق مثال بزنم، مثال خوبیه تا توی مثال ملوترش ما میشیم ما، اما چون تو عراق ماجرا گل درشت و زمخته خوب تو چشمه. ساختار اجتماعی فرهنگی در عراق ساختار هرمیه، عشیره. میدونید دیگه اینا بیت دارن، عشیره دارن، نمیدونم چی چی، همینجوری دستبندی میشه تا طایفه و همینطور. خب اونجا بالا به پایینه، شیخ عشیره بالا میگه این و تا هنوز هم این ساختار عشیره‌ای هست. تو خوزستان خودمونم هست. الان دعوا میشه تو خوزستان، کسی با دادگاه مادگاه کار نداره، دو تا شیخ عشیره میشینن حل میکنن. درست شد؟ اینجا نه. بعد از صدام که ساختار دیکتاتوری بود، یکی از فلت‌ترین ساختارهای سیاسی دنیا تو عراق الان ته دموکراسیه. ته دموکراسی. ببین شما الان مثلا استانداراتون کی تعیین میکنه؟ رئیس جمهور. درست شد؟ استاندارا رو تو عراق کی تعیین میکنه؟ یه مجلس توی استان. رئیس جمهور نقشی نداره تعیین استاندار. یعنی شما یه مجلس بالا دارید، یه مجلس استانی دارید، شورای محافظه میگن. خب این تعیین میکنه. برای همین این ساختار غلط هم هست، من قبول ندارم. این چرا؟ چون رئیس جمهور استاندارش نمیتونه دستور بده. استاندار گوش نمیکنه، برای همین عراق اینجوری گذاشت. اینو به از قضا آمریکایی‌ها براشون گذاشتن که این بدبختا 50 سال فقط سر کله خودشون بزنن. نمیدونن چی به چیه. چی شد؟ نگاه کنید، یک ساختار اقتدارگرای فرهنگی اجتماعی رو چپوندی شما توی ساختار فلت سیاسی، نتیجه‌اش چی میشه؟ به هم میریزه. بعد مردم عراق میدونن امروز چی میگن؟ صدام حلال. من باشون صحبت کردم. میگن چی؟ ما دموکراسی نمیخوایم. یه صدام حلال میخوایم. یعنی یه دیکتاتور میخوایم. گوش کن. که چی؟ آدم کشتمش. یه نفر حرف بزنه. این چه خرطو خریه تو این مملکت. درست شد؟ این برمیگرده به عقبه فرهنگی و درکی که این مردم تو چه فضای تربیت بده کردن، از تاریخ دارن، از گذشتهشون دارن. ما تو چه کشوری بزرگ شدیم؟ 2500 سال ساختار چی بوده؟ شاهنشاهی. اصلا شما دقت کردید وزیر الان هنوز اعتبار داره به لحاظ اسمی؟ مگه شاهی؟ یک پلوی شاهی درست کرده، یعنی به در شاه ها میخوره. لفظ شهوه بچه ها تو عربی ریشه شهوه از فارسی گرفته شده. شهیه بوده، اعلال یا به واو شده شهوه. یعنی اونام، یعنی این اشغال کردن شاههای ما به کشور اطراف هم رفته بود. متوجه شد؟ اونام گفتن آقا شاهی مال شاه هاست، یعنی لذت. درست شد؟ بعد شما یهو میای وارد ساختار. یا یه مثال دیگه، تو این مدلی که شما رعیت داری و حاکم داری، رعیت کندن از حاکم و دولت رو چی میدونن؟ جایز میدونن. شما انتظار نداشتش وقتی همینا رو حاکم کردی ندوزن. به این سادگی نمیتونم باش کنابه. ما یه آدم خیلی خوب تو عراق، انسان شریف، یکی از بچه ها پاش مشکل پیدا کرد، بردنش بیمارستان. اینم به خودش بردن. یکی از بچه‌های ما هم برو گفتیم این نفر عربی خوب بلد باشه کارا را بندازه، بردن بیمارستان. این تعریف می‌کرد، میگفت تا رسیدم اونجا یه کاسه بود توی بیمارستان، کلی چیز بود که روی میز دکتر به کمپلکس به 12 این چیزای میگفت، یا این دست کرد یه مش برداش ریخت تو جیبش. میگفتم ای برای چی برداشتی؟ بیت المال فلان، حالا چات عربی هم که بلد بودی ما داری چیکار می‌کنی؟ گفتم مشکل مشکلی نیست، تو چته مگه چی شده؟ مال هم مال خودمونه، دولت خودمونه. میگه دولت ایران که بر نداشتم که. حالا این به فرهنگ هم برمیگرده، توی فرهنگی که شما میدونید که مهمان پذیری شاخصه این عزیزان، اصلا یه هر خونه یه مضیف داره، یه جایی برای چی پذیره داره. میگه همون جوری که من ایرادی نمیبینم بیاد بیاد. مثلا شما به این نفر میگه لیوان بهم بده، ببین دستش اینجوری میکنه توی لیوان، اینجوری خب لیوانو بهت میده، بعدت میاد ها درسته، میگه اون دستش کثیف بوده، شاید اندکی قبل داشته مغزشو میخارونده. بعضی دیدید دماغ دست و دماغ نمیکنه، مغزو میخارونه تو اینجا. خب داشته مغزشو میخارونده، اما بدون اون آدم خودش بدش نمیاد از این کار، چون خودش بدش نمیاد، فکر کنم بقیه بدشون نمیاد. این که هرچه رو برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند، ورجانا این نصف ماجراست، نصف دیگه شم که دقت کن شاید تو بپسند اون نپسنده. اینا رو هم باید لحاظ بکنیم. اینا برمیگرده به اون عقبه فکر. امروز مردم ما، مردم ما هم شبیه همین عراقی‌ها، منتها کمتر ملوتر. مردم ما اقتدارگرایی رو دوست دارم. فکر کنید چی میشه بعد از چند سال؟ یا میان شعار میدن یه عده رضا شاه چی؟ روحت شاد. یا یه عده میگن خل خالی روحت شاد. خب خل خالی که رضا شاه رو داشت گور به گور میکرد، میخواست قبرش رو خراب کنه، جنازه رو در بیاره. اینا در نقطه مقابل همن. چرا این دوتا؟ پس این بحث سیاسی نیست. این در... چه در خل خالی و چه در رضا خان چی مد نظرش بوده؟ اقتدارگرایی. اینه. خب حالا ما رو از بحث شفافیت دور نکنید دوستان، چون این خیلی مهمه. اینا که گفتم که چیه، ببینید قبل از مجلس این آقا باید شفافیت و بعدای انتخابی داشته باشه. الان که دیگه هر چی دلشو میخواد میگن. من صوت دارم نماینده کاندیدای مجلس تو شهر کویری میگه پتروشی میذارم. یه آدم عاقلی اون وسط بلند میشه میگه که ما خود مشکل آب داریم، چجوری تو میخوای مثلا بیا اینجا که پتروشی آب میخواد دیگه. خب میگه از خلیج فارس، از دریای عمان آب میکشن میره، لوله میکشن میره. ببین یعنی مثلا همین الان میخوان آب از عمان ببرن به مشهد دیگه، درست شد؟ همین الان یکی از طرح‌های تخیلی این مملکت کنسرسیوم درست شده، چندین بانک و قاطی، یعنی این بر بخور بخورای آینده شونه که دیگه از دولت و اینجا چیزام رفتن بیرون، پروژه‌ای باشه برای بعدن. که من به شدت مخالفم با این طرح، دلایلم دارم. عین طرح بنزینم که یک سال قبلش داشتم سخنرانی می‌کردم، آخر کار خودشونو کردن، درست شد؟ الان هم اینو میگم ثبت بشه تاریخ، 40,000 میلیارد تومان پول گذاشتن که، یعنی یارو بگیم 40,000 تا نه، اون وسط ایران بوده 20,000 تا نه 10,000، لامصب تو 10,000 میلیارد تو هم میخوای پول خرج کنی که پتروشیمی بزنی. ملت هم سود کف اشغال دمشق هم میخواد از خلیج فارس آب بکشه بیاره اینجا. بعدای انتخاباتی یه نفر اونجا بعد اینا ثبت بشه که بعدا بشه چکش کرد. یا آقا مثلا شما تو همین مناظره های ریاست جمهوری چقدر وعده دیدید؟ چرا جای ثبت نشد؟ الان امریکایی سایت دارن، هر مسئولی سر کار بیار وعده‌هاشون ثبت میشه، تایمی که دادن ددلاین میذاره. گفته 400 روزه، وعده 100 روزه مگه نداره رئیس جمهورم؟ آقا 99 روز از فردا شروع شد، 98 روز، 97 روز، نمیدونم فلان. بعد اون وقت گفت نه اصلا نبود. مثلا 100 روزه، مگه آدم عقل نداشته باشه بگه 100 روزه میشه؟ ای مینا پس من چی؟ من منظورم این نبوده. اینجا چی میخواد؟ اینجا یه آدم میخواد برگره میگه دقیقاً بگید وعده 100 روزه یعنی چی؟ تو 100 روز چیو نسبی حرف نزن، کیفی حرف نزن، کمی بگو، شاخص پذیر بگو، اندازه پذیر باشه. یعنی چی خونه بزرگ برات میسازم یعنی چند متر؟ اینا باید شاخص داشته باشه. آقا من دارم الگوی اسلام ایرانی پیشرفتو میخونم، یه جایشو میذارم تو سرم، بعد دارم میرم اس تی جی اس رو میخونم، بخشای مربوط به توسعهشو نوشته. آقا روستای توسعه یافته یکی از مبانی توسعه یافتگی یعنی 2.5 مایل با جاده اصلی فاصله داشته باشه. یعنی اگر تو روستایی زدی 10 کیلومتر فاصله داشت از نظر ما، ولو توش ته تکنولوژی هم بود، یکی از شاخصا رو چی نداری، درست شد؟ اینجا میشه روستاها باید پیشرفت کنند. یا حضرت عباس یعنی چی پیشرفت؟ یعنی چی؟ ببین این میشه، ببین یک بار این حرفا رو شما تو تلویزیون ما شنیدید، تو بحث سیاسی ما شنیدید؟ نیست، مطلقا نیست. اینا مشکلات ماست که آقا بیا شاخص پذیر حرف بزن. آقا من شغل به وجود میارم. این یکو 500,000 تا گفت 600,000 نفر، 600,000 تا 1، 600,000 تا 2، 700,000 تا به من رأی بدید. لامصب از کجا با چه منابع مالی؟ بیا الگو تو توضیح بده، اقتصاددانا بگن راست میگه، شدنی یا نشدنیه، من برم نگاه کنم ببینم نظر اقتصاددانا چیه. این رفتن مردم خبرگزاری فارسی چیزی داره به اسم فارس من، خبرگزاری دیگه من ندیدم، خبرگزاری فارسش. مردم رفتن گفتن آقا یه نبرد سیاسی بذارید رافی پور بیاد اونجا سوال بپرسه. تاره تو تاریخ اون خبرگزاری سابقه نداشته. تو 3 روز 50,000 نفر مردم رای دادن. اگر 500 تا رای میدادن باید خبر میرفت خبرگزاری فارس، 5,000 تا میدادن از مسئول اون موضوع بعد میپرسید، یعنی از صدا و سیما 5,000 تا بعد کشیده میشد به مجلس مطلب. 3 روزه حل شد. روز سوم رسید به 51,300. چقدر چه تخمون شدی برداشتن؟ خب از خود خبرگزاری فارس گفتم بسم الله تگیری کنید. اینا رو جلوش شاید بعضی از شماها بعضی از مردم بتون، جلو من نمیتونم بگم، جلو من میگم میگم سب کو اینا با چپ و راستشون هم شوخی ندارم، والله العظیم ندارم. خب میام وایسم این یعنی چی؟ آقا تو میگی اصولگرام، این اصول شما چیه که توش هم لاریجانی هست هم رسایی هست؟ بگو دیگه این اصول یه بار برام تعریف بکنید ما بفهمیم اصولگرایی که میخوایم به این اصول بگراییم دیگه. ببینیم به چی میخوایم بگراییم، ببینیم چیه که گراییدنیه، بعد ببینیم بقیه اون اصلاح طلبایی که به اون این اصول نمیگرایند شاید اصلا از این جهت فاسق باشن اصلا. ها چیه تو بگو آقا اصلا ما کمکت کنیم بهتر بزنی طرفو. نه چیزای مبهم. اصول. اصول شما چیه؟ خط کش بذار ببینیم چیه. آقا اعتقاد مثلا علنی مثلا یا طرف علنی بیاد بگه مثلا من اینو قبول دارم اینو قبول همینه، یا باید بریم کنکاش کنی؟ اصلا اجازه داری؟ اصول دین تو اجازه میداری کنکاش کنی؟ بری شنود کنی، بری فلان کنی، به امان کنی؟ پیغمبر چند تا از دور و برش منافق گرفته بودن؟ آیه قرآنی همه داریم در مورد منافقین و کیان در مورد کیان؟ در مورد زمان پیغمبر دیگه. چی مبنا بوده؟ اون که داره اعلام میکنه و در عمل کرد. اگر در عمل کردش علنی بود وسط خیابون وایساد یا چالی عرق دستش گیر ریخ میشه شوگر خورده، آه بسم الله سلمنا، من حتی اجازه دارم برنم توی چهار دیوارش طرف داره چیکار میکنه؟ من اجازه ندارم. شفافیت منابع مالی رقابت ها، از کجا پول تو آوردی؟ باید بگی. شما میتونی پول بگیری، هیچ ایرادی نداره. میگم که از نظر من اینه، هر چقدر دوست داری از هر کی دلت میخواد پول بگیر. تو نماینده تفکری، شاید اون تفکر دوست داشته باشه شما رو بفرست تو مجلس، درسته؟ اصلا شما نماینده کشاورزی میخوای بیاد کشاورزا دفاع کنی، کشاورزا نفری پول بذارن کنار به تبلیغات شما کمک کنه تو بیا بیرون جا حرفشون رو بزنی، به ایرادی داره آقا این؟ به خدا ایرادی نداره، از نظر من هیچ ایرادی نداره، قسم من بر نظر خودم دارم میزنم. اما مشکل میدونی کجاست؟ این باید شفاف بشه که تو از اینا پول گرفتی. چه ایرادی داره مردم بدونن شما از کشاورزا پول گرفتی؟ شما نماینده کشاورزی میخوای بری وایسی دفاع کنی، جلو واردات غذا رو بگیری، جلو قانون تمرکزی که نظرن ترکوندن دوباره برگردین قانون تمرکز، چه ایرادی داره؟ ما میخوام بدونیم شفافه میزان و ترکیب هزینه کرد برای رقابت انتخابی. پول تو کجا خرج کردی؟ اینم بگو. چه ایرادی داره آدم تبلیغات بده بذارن تو کانال تلگرامی؟ ها؟ هیچ ایرادی. اصلا چه ایرادی داره آدم بری کانال تلگرامی رو بخره برای خودش که ارزون تر بیفته، ها؟ گر رو گر برای خودش تبلیغات بذاره. چه ایرادی داره؟ دوست داره این کارو بکنه. الان نمیکنن از این کارا؟ ندیدی یارو مثلا همین چند وقت پیش عکسش اومده میره ما رو پریروز، طرف یه ورزشگاهی رو گرفتن از یه ورزشگاه سفره رو انداخته داره نهار میده، یه بخشی رو دوستش هم نهار بدن به شما چه؟ کار غیر ما باید مطمئن بشیم با اون پول کار غیر قانونی بگید. به خدا من از اول تا آخر دارم میگم قانون قانون قانون، همین قوانینی که داریم اینا اجرا کنن این مملکت بهش نشود، نمیکنن، به همینا پایبند نیستن. آیه مقصر رفت نه برای رأی آوردن سیگاری بار گذاشتی دادیم ملت، نه خب غیر قانونی. من میگم اینو بیا بگید هزینه کرد کو، چقدر خرج مدیا کردی؟ چقدر شام و نهار دادی؟ چقدر ستاد اجاره کردی؟ دوست داشته آقا پول دارن دیگه برای زندگی. آقا یه نفر مولتی میلیارد داره، خب 3000 میلیارد تومان ثروتشه، دوست داره 500 میلیارد تومانش رو خرج کنه بیا تو مجلس، به من و تو چه؟ این ایرادی نداره. ما کمونیست نیستیم، ما مارکسیست نیستیم پول داره بگیم تو حق نداری. ما معقول عمل میکنیم اسلام عمل. میگم ببین فقط ما باید بدونیم تو چیکار داری. اجازه نمیدیم نماینده بشی بعد بیای فقط برای کارخونه چی خودت تصمیم میگیری، تو نماینده یک صنف باید باشی درجه. بعد آقا شما اومدی تو مجلس، کمیسیونی که بهتون گفتم، صحنم بهتون گفتم دوستان، که شفافیت آرا باید بشه، صحنه علنی اونجا کی اومدن کردن، ویدیوی صحنه علنی صوتش بیاد روی سایت، تایپیش هم بیاد، قابلیت دیتا کاوی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی من اطلاعاتو بتونم چیکار کنم با ربات بتونم بخونم. یعنی چی؟ یعنی اسم نماینده رو بدم بگم این 4 سال گذشتهش بررسی کن ببین چند درصد حضور غیبتش غیر موجه بوده چند درصد موجه. اینو من نمیتونم عثمان مدی بازی در بیارم بشینم شروع کنم ضرب تقسیم ضرب تقسیم ماشین حساب چند تا رو، نه قابلیت داده کاوی تیک بخوره کاری نداره، API دیگه برینه کاملا شدنیه. فکر نکنید چیز عجیب غریبی داریم انجام میدیم، 4 خط ربات مینویسه کارش انجام میده. بعد به واسطه مجلس شما چقدر حقوق و مزایا گرفتی؟ بدونیم نماینده مایی، ما اصلا ما آرزومونه تو بری تو مجلس خوبم پول بگیری اما برای ما چیکار کنی؟ کار بکنی. به خدا ما حرفمون اینه، ما گیرمون این نیست تو مثلا 10 میلیون حقوق نگیری الزامن، تو 10 میلیون بگیر اما 10 میلیارد دلار سود برسون به مملکت، ما می خدا به درتو بیامرزه. منتها یه سری بحثای اینجا اجتماعی داره که مثلا این 10 میلیون 900 میلیون بشه که زیاد از مردم چی بگیری؟ فاصله بگیری دیگه مردم رو نفهمی. مورد بعدی هدایای دریافتی شما واسطه نماینده. مثال زدم یکی از این رانندهایی که از این نماینده جای تعریف می‌کرد که میگفت یه روز یه جلسه آقا اومد سوار ماشین که بشه یه کتابی رو کادو شده انداخ عقب اون شیشه عقب، گوارا بشه. ما رفتیم حالا فردا دوباره با جلسه شفتیم دنبالش. من تو کتاب کو کتابه کو گفتم همو عقبه. ما تبلت بود. یه کادو کردن فکر کردم کتاب هست یادون اونجا تبلت بود. خب حالا این هدیه آخه یه موقع است در حد یه مثلا یه جا رفتی یه همایش یه خودکار دادن یه پوشه میدن خودکار میزن. میشه جونت. باشه بیا 1000 تا از اینا بهتون بدیم اینجوری یادی نه به جای بر نمیخوره. یه موقع است خونه آپارتمانه. در همین مجلس طرح شد 5 6 تا از نماینده مجلس آپارتمان گرفتن. بنده بررسی کردم آپارتمان کجا بوده؟ سعادت آباد. چند تومن باش حساب کردن؟ 70 میلیون. آپارتمان تو سعادت آباد 70 میلیون باش حساب کرد. چی؟ نه کل آپارتمان 70 میلیون. میشه 70 تومن چند بتون حساب میکنه؟ خیلی گرونه. این فرشته میریم میگیریم. آها بریم پنت هاوس. آها این اونجای شهر. حتما یه کاری کرده این آقای نماینده. این کارا چی هست؟ مثال براتون بزن. یهو شما دیده میگه طرح سال از مثلا فلان وزیر ها؟ یه وزیر رو میارن 10 تا نماینده میخواد امضا میکنن بیا اینجا سوال ازت داریم. یهو پس برداشت میگه سوال لغو شد. چی شد خواستی سوال بپرسی؟ چه فرایندی طی شد که بی خیال سوال شده؟ فلان شده. خب میبینی چی شده؟ مثلا پارو میزنن خرخره وزیر فشار میدن اذیت میکنن وزیر کوتاه میاد. میبینی چی میگن؟ آقا این نرخ مسببی که مثلا اینجا گذاشته خود جابجا کن تو بخشنامه‌تون. بعد رفتن از اون با یه وارد کننده بستن این میشه دیگه. یا مثلا شما میدونید نماینده مجلس کارش تعیین فرماندار بگید نیست اما میکنن این کارو. چه جوری؟ پاشو میذاره رو خرخره استاندار از طریق پا گذاشتن رو خرخره وزیر. اون به استاندار میگه آقا این خیلی داره فشار میده. ها یه فرماندار. چرا فرماندار رو میخواد؟ برای اینکه دفعه بعد رأی بیاره. چرا رأی؟ چجوری رأی؟ ربط داره به فرماندار چه؟ آقا وعده کرده این خیابون بعد آسفالت شه. هیچ توجیه اقتصادی بگید نداره. باید شهردار فرماندار دستش بشه. ببین من رفتم تتو اینا رو درآوردم. یعنی دقیقاً اون فلوچارتش دستم ها. سازوکاری که اینا به این تصمیم میرسن چه؟ یکی نماینده مجلسه که این دفعه هم چیز شد. جز مفسدین در اومد رد سرش و واقعاً هم فساد داره. خب؟ صداش هم در نمیاد. ایشون یه جلو منو گرفت. این چه وضعشه شما مردمو پررو میکنید با این سخنرانیاتون؟ گفتم من با پوپولیسم مشکل دارم. کجا پررو میکنم؟ من صاف وای میسم که مردم خواسته ما اشتباه. کجا؟ گفت نه من مردم زنگ میزنن میگم یه سنگ قبر بابامو توی قبرستون شکوندن. تو چه نماینده‌ای هستی؟ خب خیلی بیخوده دیگه خدا وکیل. گفتم نوش جونتون. گفت چرا؟ گفتم بابات وعده شده داده بودی که به تو زنگ زده. چرا به من زنگ نمیزنه میگه قبر بابا بزرگم شکوندن؟ وقتی تو میگه آسفالت میکنم، آب میکشم، برق میبرم، میدونی چه خیانت اینا کردن به کشور ما؟ بچه‌ها نمیدونی خدا شاهده چه شهرها اینا فرودگاه زدن که اصلا لازم نبود فرودگاه داشته باشه. یکی از همین شهرهای نزدیک تهران فرودگاه داره. من رفتم اونجا سخنرانی، موقع برگشتن ما فقط با امنیت پرواز همه با هم 4-5 نفر بیشتر نبودیم. پرواز خالی کپ کرده بودیم از ترس. 4 نفر آدم نشستیم، دو تاش که تو امنیت پروازم. خب همون اول اون خانم میاد اینجوری میکنه. خب بیاین بستای غذاتی میگه خداحافظ، ما هم رفتیم. من کار وای نشه، من نشستم من اینو نگاه میکنم، من خودم من نگاه میکنم. تام چه وضعشه؟ گفت چی نماینده قول داده بوده به زور رفته با لابی فرودگاه طرح توجیهی داشت. اینقدر به تهران نزدیکه مردم سوار اتوبوس وی آی پی میشن میان تهران. لازم نیست. بعد فکر میکنید چطور اون پرواز میپرید؟ فرمانداریشون با بازاریا رو جمع میکردن و فلان اینا تمام صندلی‌ها رو میخریدن. یعنی پول بیت المال هدر میرفت برای صندلی که توش آدمی بگید نبود. الان فرودگاه تعطیل شد. تعطیل شد. اون همه هزینه نیروی انسانی آموزش داده شده. شما فکر کردی فرودگاه مثلا یه دونه همینجوری باند آسفالت کردن؟ اون آسفالت بسیار ویژه است که وزن هواپیما رو تحمل بکنه، نه تو زمستون چجوری باشه، تو گرما فلان چطور باشه. این همه هزینه برای جایی که اصلا لازم نبود. این تبذیره. اسراف و تبذیر این چه تبذیر؟ اسراف زیاد مصرف کردن، تبذیر بیجا مصرف کردن. و ایناست دیگه. اینا رفته وسط کبیر پتروشیمی میزده لامصب. بعد اونجا شهر درست کرده کارمندای پتروشیمی هر روز تحسن، کشاورزای اونجا هم چی هر روز تحسن، چون آب کشاورزی بوده دیگه. الان رفته تو پتروشیمی، پتروشیمی رو تعطیل میکنه، اینا قاطی میکنن مثل هفت تپه و مثلا هپکو و فلان ها. این برن اصلا کشاورزا چه خاکی تو سرش کنه؟ با باید بری بگردی اون نماینده اون کسی که تحصیلش پیدا کنی پدرش رو در بیاری. امیرالمومنین فرمود، فرمود که ببین عطف به ما سبق میشه دزدیاتون، پولا رو ولو نام زنتون زده باشید کابینه زنتون کرده باشه پس میرم. این شو جلوش وایسادن. طلحه زبیر که اول اومدن با امیرالمومنین ببندن تا دیدن اوه چقدر خطرناک، قوانین فاسد کرد زبیر رو. برادر من زبیر من اهل البیت بود. امیرالمومنین فرمود ما زال از زبیر کان رجلا من اهل البیت. زبیر چیزی نمونده بود از ما. چیزی نمونده غلطه، بود از ما، ما زال دوام تو عربی، از ما اهل بیت بود تا این که اینجوری شد. از ما اهل بیت بود مثل کی؟ سلمان من اهل بیت. حالا زبیر یه دقت بفرمایید، من فقط ثروتشو براتون از صحیح بخاری میگم، صحیح ترین کتاب اهل سنت و طبقات ابن سعد. ببینید چی میگه، میگه زبیر ببین خانوماش به کنار، ماشیناش به کنار، شاسی بلند، سدان، SUV اینا به کنار، یعنی شتر، اسب، اینا همینا رو میذارم به کنار، خونه هاش به کنار، اواید از سرزمین های کشاورزیش به کنار، درصد از فتوحاتش به کنار، درصد میگرفتن هرچی فتوحات اسلام بیشتر گسترش بدم که اینا درصد میگرفتن. بخونید سخنرانی فتوحات غیر اسلامی بنده رو گوش کنید، فتوحات غیر اسلامی، خیلی از این شبهاتی که دارید در مورد اسلام با شمشیر گسترش بگم با چی همش جواب دادم، همه هم رفتم از منو اهل سنت بودم. بعد اینجا نگاه کنید ببین زبیر چی میشه. زبیر میگه فقط پول نقد تو خونش 59 میلیون درهم بود. نمیدونی یعنی چقدر، هر 10 درهم یه دیناره. 59 میلیون درهم یعنی 5 میلیون 900 هزار دینار. 5 میلیون 900 اجازه بده 6 میلیون بگید از من چیزی کم میکنم، به ضرر خودمونم کم میکنم، نگران نباش. خب این 6 میلیون هر دینار چقدر؟ 4.25 گرم طلا. اون 25 صدامشو میگذارم، این گذشتم بیشتره دیگه. خب 4 گرم 6 4 تا 24 میلیون گرم طلا میشه 24 تن طلا دیگه، درسته؟ آره 24 تن طلا فقط تو خونش بود، سلطان سکه شده. چرا فکر میکنی سلطان سکه فقط از آسمون برای ما میاد؟ این شد فاسد شد. بعد حالا زبیر رو بیا شما یه تصمیم بگی که قیمت طلا بخواد بیاد بگید پایی، نمیذاره تعارض منافع پیش میاد، نمیذاره. چی کار میکنه؟ زبیر رسانه داره، کلی آدم داره میگه علیه علی شروع کنی شایعه پراکنی. یه کاری کردن تو شام میگفتن علی رو تو مسجد زدن، میگفتن علی تو مسجد چی کار داشته، علی که نماز نمیخونده که. تمام پیجای اینستاگرامی میلیونی و کانال تلگرام میلیونی رو خریدن. بله خریدن، شروع کردن مطلب پخش کردن شایعه. الان میگه کانال تلگرامی پیج اینستا اونجا چی بوده؟ منبر اعزنه. میگه بر 70,000 منبر، یعنی 70,000 یعنی عدد خیلی زیاد، حالا به تعداد مسجد ما، علی ابن ابی طالب لعن میشد، یعنی زدنش، ترورش هم 3 جنگ داخلی انداختن میدونه. امیرالمومنین تنها کسی که با خارجی‌ها نجنگیده، با خود عربا جنگیده. میبینید؟ و میگفتن علی مدیر خوبی نیست و قبلی‌ها خوب رفتن با خارجی‌ها جنگیدن، فتوحات داشتن. علی گیر داده همین تو. امیرالمومنین داشت گفت با چه تو، مگه ما شاهنشاهی نمی‌ذاری صاف می‌کنی میری جلو؟ مگه ما امپراتوری فلان جا نمی‌ذاری آسفالت می‌کنی همینجوری میری جلو؟ مثلا آبروی اسلامو بردن، اصلا ما قبول نداریم این سیستم تو اشاعه اسلام رو. اسلام فهم دینه، این بعد منش زندگی، این بعد به این نتیجه برسه. میرفتن تو آسفالت میگن. آقای خالد بن ولید توی جنگ 1000 تا چش در آورد. توی جنگ 1000 رفت سراغ مالک بن نویره. با هم داشتن، مالک بن نویره مسلمون بود، اما جناب خلیفه اول قبول نداشت. میگفت من مسلمونم، اما چرا این آقا خلیفه؟ یکی دیگه خلیفه. متوجه شدی؟ درگیری شد. گفت آقا وقت نمازه. گفت وقت نمازه، آشتی فلان. اون شمشیر گفت تا گذاشتن سر نماز زد کشتش، گردنشو زد، کله خودشو به عنوان یکی از سنگای زیر دیگ گذاشت، جمجمه خودشو دیدی تو دیگ، غذا پخت، غذا رو خورد، با کله این شد دیدنه. شبم با زنش زنا کرد. یعنی الان تیکه پاره کردن خودشونو که بگن خالد بن ولید فعل گناه انجام نداده. بابا بودی زنه دیگه، حداقل عده داره. متوجه شدی؟ اینا اسلام بود. از تو اینا داعش در اومد بیرون. چرا؟ چون داعشی میگفت یه نفر از صحابه این کارو کرده، آقای خالد بن ولید منم این کارو میکنم. در دیالی میدونی داعش چی کار کرد؟ حالا شاید بفهمه سلیمانی کی بود. در دیالی داعش زن و بچه های مردم رو گرفت، زنا رو از بچه هاشون جدا کرد، دو روز به زنا گشنگی کشون، بعد دو روز بهشون یه چلو خورشت خوشمزه داد، چلو گوشت خوب داد. اینا که خوردن تشکر کردن، گفتم ما دل دل میزنیم برای بچه هامون، بچه هامونو میارید پیش همون. گفت همینه که خوردید بچه هاتون بودن. این وحوش به اسم چی؟ اسلام. اینجا این اسلام یه ظاهره. ابو عبدالله چرا میگه من بیعت نمی کنم؟ میگه چرا؟ میگه نمیخوام امضای حسین مدل خانش اسلامی یزید از اسلام رو تایید کنه. نمی کنم. تیکه تیکه میکنم. من اینو تایید بکنم تمومه. امروز نصف من و شما داعشی بودیم. اگه اون روز بیعت کرده بود. اینا فکر چی میگن؟ میگن هیچی رادی نداره. این کار کرد برای چی؟ فعلی که از صحابه رسول خدا سر زده. ما هم انجام میدیم. شما می داعشی ها یزید چی میگن؟ چه لقبی برش میزنن؟ رضی الله عنه، خدا از او راضی باشد. اما بحثمون سر اینه، شما الان نگرانی من میره برای چیه؟ میگم اگر این جایی که ریل گذاری داره میکنه ریل گذاری غلط بشه، بچه پیغمبر رو زبیر میکنه. زبیر کی زبیر شد؟ اون موقع که فیش حقوقیش تعارض منافع لحاظ نشد. چی بود؟ میگفتن آقا هر کی زودتر اسلام آورده، هر کی بیشتر، هر کی عربتره، هر کی تو فتوحات شرکت بکنه پول بیشتری میگیره. اینا شدن مولتی میلیاردرها. تضاد طبقاتی به وجود اومد، رسانه‌ها افتاد دست اینا، اون بدبخت شد آدم اینا. میدونی نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش قطعا میشه عاشورا. تو عاشورا یه ماش گشنه جلوی امام حسین بودن، یه سری مستضعف مالی و مستضعف فرهنگی. طرف ببین فرصت نداد انگشته رو در بیاره. برای چی؟ بلکه گشنه ها ریخته بودن. این اگه ور نمیداش یکی دیگه ور میداش انگشته رو. یکی از اینا تاریخ عجیب نقل کرده، یکی از اینا رسید سراغ یکی از این دخترها، گریه میکرد، دستشو برد جلو، گوشوارش گرفت کرد و گفت چرا داری گریه میکنی؟ گفت شما عائله رسول اللهید. گفت میدونی داری این کارو میکنی؟ گفت من نکنم یکی دیگه میکنه، من ندزدم یکی دیگه میدزده، سفره پهنه من نخورم. قوانین و قواعدی است که از جانباز جنگ صفین شمر بن ذوالجوشن قاتل امام زمان میسازه. من اگر این قوانین و قواعد و ریل گذاری های غلط به سمت درم، امام حسین 50 سال بعد از پیغمبره، چه اتفاقی؟ امام اصلا تیکه تیکه میکنن، کسی ککش نگزیده، چه بلایی زن. چرا این مردم اینقدر قسی القلبن؟ اومدن به ابن زیاد گفتن ما چیکار کنیم؟ گفت برید تو جنگ. گفت پول میدی؟ گفت پولم ندارم بهتون بدم. برید هرچی گیرتون اومد اومد. برای اینا از اول به فکر غنیمت بودن. این اصلا برای غنیمت اومده بود. برای چی میگه توی جنگ دعوا شده بود سر سرا؟ چون هر سری که گرونتر سنگینتر بود، یعنی بالا آدم بالا بزرگتری بود، طلای بیشتری معادلش قرار میدادن. شما خولی کاراکترش چطور شکل میگیره که میگه سر رو برداشت برد تو تنور قایم کرد اینجوری کرد اونجا؟ اون سر نمیبینه، اون چهار کیسه طلا داره میبینه. او با خودش میگه من چهار کیسه طلا دارم میبرم. اینا خطرات اساسی و بیسیکی که تو جامعه داره اتفاق میفته. منو تو رو حواله کجا میدم؟ ورزشگاه. توف آدم میبینه آتیش میگیره داره میبینه عوام فریبیو. بعد تهش چی؟ این آقای طرفه نه اینا دارن چی کار درست تو بیا انجام بده. مگه مجلس اصولگرا ما نداشتیم؟ مجلس بوده، مجلس که اصولگرا بوده، چی کار کردی؟ چه گلی بزنید به سر مملکت؟ چند تا از این قوانین اصلاح کردید؟ آدم میمونه از این که حداد عادلم مخالف شفافیت آرای نمایندگانه، این طرف هم علی مطهری هم مخالف شفافیت آرای نمایندگانه. بعد من و تو دنبال زیر بغل مار میگردیم، دنبال قاتل بروسلی. نقشه همینه، یا نقشتون رو نقشه حویج چغندر میبینید یا نقشه یه مطالبه‌گر جدی. بابا یکی از اینا نباید بتونه یه جا. اخیرا آقای ربیعی رفته به دانشگاه شریف سخنرانی کرد، من توییت زد، یعنی که بچه توییت زد من ریتش کردم. خب رفت اونجا سخنرانی، گفتش که چه وضعشه دخترا رو نمیذارن برن تو. تا اینو گفت یکی بولاش آقا جون اینجا دانشگاه شریفه. دلار چند؟ از اقتصاد بگو. یه آچمز شد. وقتی این مطالبه ما اینه، مطالبه ما، ببین راهشو یاد گرفتن. شما فکر می‌کنید ماجرا استراماچونی برای چی پیش اومد؟ پول استراماچونی برای چی پیش اومد؟ من به شما بگم FATF. هرچه مردم گفتن FATF، مردم نمیفهمیدن یعنی چی، درسته؟ بعد اینو بخواد چیکار کنی؟ مردم رو کنشگر کنی، حس پیدا کنن نسبت به FATF. FATF الان مردم برو از خود شما بپرسن نمیدونید چیه، یعنی دقیقش رو نمیدونید. یه چیزی تو اخبار شنیدید، نماینده مجلسش میخواست بگه FATF، توف توف میکرد یادتونه، تف 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 PDF میگفتم، چی میگفت، درست شد؟ این نماینده مجلسش، حالا تو چی میخوای بدونی؟ بعد موافق FATF هم بودم که توف توف میکرد. خب حالا نکتهش چیه؟ چیکار کنیم مردم حس پیدا کنن با این؟ هیچی. میگم استقلالا یا میگه بله، میگه که رفت استقلال. چرا رفت؟ چون پولشو ندادیم. غلام حسب میدادی، میخواستیم بدیم نتونستیم. چرا؟ چون FATF رو ما تصویب نکردیم. آقا من نمیدونم این FATF چیه، اما خیلی چیز بدیه، اینو زود تصویبش کنید. من میگه از الطاف خفیه الهی به مملکت ما چی بود؟ بعد از استراماچونی استقلال برد، خدا شاهد، الطاف خفیه الهی از آسمون ملائک اومدن استقلال رو یاری کردن. اینجا اینجا با چیزا میخواستیم بیایم، با آسانسور میخواستن ما رو بیارن، گفتن آسانسوره سالا 6 اینجا تا 4 بیشتر نمیره. بعدش دو طبقه رو بعد همینجوری بگفتم، احتمالاً طراح و برنامه‌ریزش استقلالی بوده، میخواست روی 6 تا نباشه ولی 4 تا تنه رو بزنه، یا دو تا خودت بعدن بیا بالا. خب بچا ادامه بدم. من تونتون به واسطه من حقوق مزایا گفتم، هدایای دریافتی تو توضیح دادم، شفافیت توصیه‌نامه‌ها و مهمانان، مهمون هم که گفتم دعوت می‌کنیم برای تو کمیسیون. دو، توصیه‌نامه. آقای فلانی لطفاً یک وام، آقای فلانی رو استخدام شد. الان می‌دونستید یه چیز جالبی که از کارکردهای نماینده مجلس چیه؟ توصیه‌نامه استخدام. حالا جالبش اینو داشته باشید، از این تعارض منافع من وقت نکردم بگم، شما می‌دونستید خیلی از نماینده مجلس‌های مجلس ما حقوق بگیری شرکت نفتن همزمان؟ بله، سری وزیر نفت اینه چیکار میکنه براشون؟ مشاور وزیر نفت. یه روز با یکی از نماینده جلسه داشتم، راجع به نماینده‌ای که تو کمیسیون امنیت ملی مجلس، یه بحثی رو ایشون نقل کرده بود از یکی از سیاسیون توی جلسه‌ای به من رسیده بود، خیلی مهم بود تو راستای همون مباحثی که من مطالعه دارم روز رو بحث نفوذ. خب در مورد یکی از مسئولین نقل کرده بود که اینا مثلا اجدادشون اصلا مسلمان نبودن، اینا از یه برهه‌ای به بعد ادعا کردن چیان مسلمونه. این خیلی مهم بود. باش تماس گرفتم گفتم من فلانی ام میخوام شما رو ببینم. گفت خواهشمون دارم. گفت موضوع، گفتم راجع به آقای فلانی شما جمع چیز گفتید، میخوام ببینم راسته یا نه، چون تحقیقات من خیلی، و اگر شما واقعا اینو گفتید از کجا آوردی گفتی. رفتم سراغش، به من آدرس داد کجا نماینده مجلس، دفترش تو مجلس، دفتر بیرونش شرکت نفت، شرکت نفت طالقانی، ساختمان 14 طبقه. گفتن همون ساختمونی که چیه زنگن این توه. من کپ کرده بودم، خدای اینجا چی کار میکنه؟ گفتم من مشاورش. نماینده بود و الانم نماینده است، مشاورش. بعد حالا یه سوال، شما فکر میکنید استعفای استیضاح ممکنه بشه؟ یه روزی من تعارض منو ما باید یعنی قانون داشته باشیم، نمایندگان مجلس در هیچ هیئت مدیره، نمیدونم چه عضو بگید نباشه، فقط نمایندگان. ببین همین باعث میشه جلو خیلی فساد گرفته شه. این قانون رو کی با تصویب کنه؟ همینا هر کلا. خب من فقط چند تا خارجی بتونشون بده، کفار رو بتونشون بدم. ببین نگاه کن این خوبه، سایت govtrend.us، این مال دولت آمریکاست که یه جوون اینو راه انداخت. اولا یه جوون داره میگه این آقای ریچارد شلبی، خب سال 2015ه طرحو داده، اون موقع داغ داغ بود، میگرفته بودن گذاشت، میگه این طرحو داره. خب رید تکست بخونش، بر کل مردم ها طرح هنو تصویب نرسته. طرح آقا من نکته دارم در مورد این، بگو چیه سری، کال کانگرس، سری زنگ بزن به کنگره و بگو چی میخوای. مثلا ببین الان ما باشیم زنگ بزنید بگید، دم دست نمیذاریم، متوجه؟ شماره رو بگردید رو اوتو میشون پیدا کنید، زنگ بزن آقا من طرح کیو میخوای، آقا کجا زن بو، الو آقا اون نهاره رو بذار این طرف، نه آقا دکتر فلانی کجا رفتن، اصلا سرسام میگیری. همینجا میزنه یک کامپیوتری ضبط میکنه صداها رو، کارمندای مجلس میشینن اینا رو پیاده سازی میکنن، میدن به اون آقایون، اونم میده به کمیته های پژوهشی که راه انداخته. تاش آقا راجب من و توی دانشجو دارن تصمیم میگیرن، آقا راجب دانشجو دانشگاه آزاد دارن تصمیم میگیرن، اینا طرحشون اینه، حق نداری ما حرف بزنیم؟ میگه به حرفتو بزن. وقتی اون طرح میاد بیرون، طرح چکشکاری شده، یه مردمی، همه چی لحاظ شده است، کاری داره یه سایت بالا آوردن برای اینا؟ من اینو میخوام، با چپ رو به قرآن بحثم نیست، والله العظیم به قرآن نیست، دست بذارم روش اینجا بتونه شما بدم بحث من اصلا بحث من نیست چپ و راست، بحث من کارآمدیه. من دارم به شما میگم اصلا کافر بیاد این کارا رو انجام بده من دستشو میبوسم و به اون رأی میدم و به اون کافر رأی میدم. الان هم یه چالشی درست کردم، میگم هر کی شفافیتش رو قبول داشت شروع کرد تضمینات، تضمینش هم میگم چجوری، خب رأی بدید و الا بهشون رأی این که دستون برمیاد دیگه. اینا 4 سالی بار مثل سیاره ان به ما نزدیک میشن، خیلیشونو گرفتی گرفتی و اینا راه رفته اوریا رو. خب بعد وقتی اینا همه چیشون شفافه بچه‌ها، کاملا شما میتونید موقعیت یابی سیاسی کنید اینا رو. خیلی جالبه. یعنی چی؟ اینا که آبیان دموکراتن، اینا که قرمزن جمهوری خواهن، این هر چی به این سمت بره این به این ایدئولوژی سورس، این سورس ایدئولوژیشو نشون میده، هر چی آبی این طرفتر باشه دموکرات تره، هر طرف این طرفتر باشه چی؟ جمهور. مثلا در مورد سخت جنین اینا خیلی موافقن، اینا خیلی مخالفن، اینا تا حدودی موافقن، اینا تا حدودی مخالفن، متوجه شید؟ اینا جز اختلافات اصلاح طلب اصولگراهای ماست. آقا جنگ در عراق مثلا کی موافق کی مخالف، اینطور. این لیدرشپ سورسش رو نشون میده. لیدرشپ بودن یعنی چی؟ بعضی از نماینده دیدید پر سر و صدا تر زیاد میدن، ها تری که معمولا ببرن رأی میاره، بهش میگن لیدرشپ. یعنی این آدم میبینید اینجا این خیلی دموکراته و جز رهبران دموکرات است، فقط کافی بزنی روش ببینید چه. مثلا این آقا رو ما انتخاب کردیم، زدیم مثلثش آقای شامر، این آقای شامر انتخاب کردن تو کجا ببینیم خیلی دموکراته، هم لیدرشپ هم به لحاظ عقیدتی این طرف. اینا کیان؟ اینا منافقه، این وسطی ها، یه دونه به چر نل میزنه، یه دونه به میخ میزنه، یه اصلاح طلب میشه، یه اصولگرا میشه، یه روز به برجام رأی میده اما بیرون علی برجام مصاحبه میکنه. ایناست. اینجا نمیتونه اینجوری باشه. حالا میدونی من میخوام، من مثلا ته اصلاح طلبی ام، میخوام رأی بدم، میام نگاه میکنم عملکرد 4 سال گذشته اینو میبینم، میگم این خطو میذارم وسط، درست شد؟ کسایی که این طرف بودن رأی میدن چون ایدئولوژی برام مهم. میخوام به شما بگم اینقدر داد از ایدئولوژی و جریان‌های فکری میان، همینم هم دارن زر مف میزنن نیست. یعنی شما نمیفهمین اصلاح طلب اصولگراشون سر در نمیاری، چیز عجیب غریبی شما میبینید. مورد بعدی شفافیت اوزار، این ایالات متحده کفار رو که دیدید، خب اینم تونس، تونس تونس ما نتونستیم. میگه که این آقایون این خانوما اینا بالاخره تو اومدن، این نسبت حاضر غیابشون بوده، معدل 71% حاضرن نمایندای مجلسشون. بعد میگن آقا باید یه فکری کرد، 70% بده، باید برسه مثلا به 80%، سخیرانه تر باید بشه. بعد میگه چقدر مبرر بوده چقدر غیر مبرر بوده، چقدر مثلا موجه غیر موجه ما. خب مثلا این آقای بشیر الخلیفی رو میبینین 19% غیر موجه پیچونده در رفته. خب یعنی همش غیر موجه بوده، موجه اصلا نداره، این دفعه بعد پدرش در اومده رای نمیاره. چقدر خوب مبنا آدم داره برای بفهمه به کی رای بده به کی رای نده. میبینید ما اینجا باید چیکار کنیم؟ هر کی بیشتر چرت و پرت بگه، هر کی بیشتر با اعصاب مردم بازی کنه، حرفاش پروپاگاندا کنه، شانتاژ درست کنه، بعد بلدم هستن دیگه، یه چیزای علم میکنن، یه رو اصلا به عقل جن نمیرسه. اتحادیه اروپا، آرای اعضا مشخصه تو صحن علنی، همه چی ببینید نگاه کنید، اصلا میتونید قابلیت داده کاویده. ایتالیا میری دانلود میکنی نگاه میکنی، عراق نصف مملکتشون دست خودشون نبوده اون موقعی که ما اینو بررسی میکردیم، میگه بیا نگاه کن مجلس نواب مجلسشون، خب اسماء اعضاء متقیمینو که غایب بودن، جلسه رقم 34 روز سبت روز شنبه 2/5 یا 5/2/2015، اگه ماه روز سال باشه اینطور، اگه روز ماه سال یه چیز دیگه. خب بریم بعدیش رو نگاه کنیم، هندوستان. بذاریم مثلا اینو بزنم که بزرگتر ببینید شما تصویر رو. هندوستان اینا ایالتاشونه دیگه، خب اینا همه مشخص. بعد خدمت شما عرض بکنم گرجستان، ببین کشور مختلفو دارم میگم که شما ببینید، فکر نکنید الان مثلا این ویژه کشورهای توسعه یافته اروپایی شمالی و... نه بابا، این عراق خودمون نمیدونم دور و برمون خیلی از کشورها هستن، این به معنی طعنه به عراق و اینجور چیزا نیستا، طعنه به ماه که بهانه نداشته باشی بگه اونجا جنگ، آقا ما نمیتونیم اونجا فلان، یه سایت بالا آوردن چی میخواد؟ چجوری بلدی جای دیگه شد اینا مثلا اشتباه کنن برای یه نفر دوباره یارانه بریزن؟ دقیق. خب نه چرا اینجور جا بلدی سایت بیارید بالا و فلان و همان این چیزا. شفافیت مشروع مذاکره. ببین شما مثلا توی مجلس نیوزلند میتونی بری انتخاب کنی، دقیقاً پیدا کنی، دانلود کنی، گوش کنی، پیاده شده شو ببینی همه چیش. استرالیا، یونان، بحرین، صوت، تصویر، پی دی اف، ورد، فایل ای پی آی، همه چیش گذاشتن. اتحادیه اروپا این شفافیت جای نماینده است. باید نماینده مشخص بشه کجا میشه. خیر ببینید بخوام مثلا احزاب رنگاشون هر کدوم یه حزبیان. ببین مثلا این بنفشه نامرد میبینی لای نارنجا نشسته، این حساسیت برانگیز میشه. میگه تو اونلا چی کار میکنی؟ رفتی اونجا خبر بگیری بیاری؟ رفتی خبرامونو بدی به اونا؟ ببین یعنی قشنگ اصلا دوست داری فساد کنی نمیتونی. چون زیر نظری. الان ببین من جلو دوربین متعهدانه تر حرف میزنم تا غیر دوربین. شما تو آسانسور سوار میشید، مثلا سه طبقه گذشتی، طبقه سوم تازه میفهمید دوربین داشته. همین خنده برای من کافیه. جوابمو گرفتم. آیا رفتار شما تو این سه چهارم مسیر سه طبقه با اون یک چهارم پایینی یه جوره؟ نه. بعدی حتی بعضی از کشورها میگن اینجوری با رنگ مشخص کنن، باید قیافه خود نماینده رو بذاری. چرا؟ چون ممکنه دو تا حسینی تو مجلس داشته باشیم. اسم زیادی من نفهم کدومی که حسینی اصلاح طلب و حسینی اصولگراه. ببین نکنه خودشون دزدن؟ واقعا ببین اونجا خدا پیغمبر که نیست. یارو دوست داره بدزده. برای همین میان راههای جلو دزدی رو هیچ کار میکنن، دزدگیری رو قوی تر میکنن. ما یه رفیق داشتیم، این خدا بهش بچه داده بود، هنوز به دنیا نیومده بود، قبلش می‌خواست اسم انتخاب کنه، میاد به ما گفت به نظر چه اسمی بذاریم. ما پیشنهاد می‌دادیم، میرفت یه هفته بعد میاد میگفت نه. بعد گفتم ما چه مرگته؟ میگفت میرم یه هفته وقت میذارم مسخرهش کنم اسم رو، خب ببینم میتونم میتونم، اگه من مسخرهش کنم ملت هم میتونن. خب اینجا خودش میگم راه دزدی اینه، ببین چجوری ببندیمش. بگذاریم تونس همینطور شفافیت آرا در صحن علنی کاملا مشخصه. قبلی کنیا، دوباره روسیه، اسرائیل. ببینید توی کمیسیون رأی گیری شده، خب کمیسیون این بالا نوشته، ببینید میگه این خانم اگنس، مخالف، اینا چی؟ فور، به نفعش، براش رأی دادن. این له، این علیه. حالا چی؟ برای این که اشتباه نگیری با عکس باید بذاری. آقا تو این شرایط کی میتونه دیگه خیانت کنه به کشورش؟ هیچ کس. بخوادم نمیتونه. یعنی عملا این خودش میشه شورای نگهبان. این همه فوش خوردن هم دیگه لازم نداره. ویدیوس چی؟ الان میگم ما باید شروع کنیم این کارو. راهش هم میگم چی. اینو ببینید اول دنیا نگید. ببین خیلی جالبه، کمیسیون هاست. ببین کمیسیون بودجه است. اتحادیه اروپا 7-800 تا نماینده داره. حالا کمتر بیشتر فرق میکنه توی دورهای مختلف. ظاهرا اینطوره. به 15 تا به علاوه 16 تا زبان اروپا همزمان تو کمیسیون داره حرف زده میشه، تو میتونی گوش کنی. شما اهل مثلا اسلوونی هستی، زبونت فرق داره با این نماینده اهل اسپانیا که داره حرف میزنه، درسته؟ تو به زبون خودت اینو گوش میکنی و به زبون خودت پیاده میشه اینا و قابلیت استفاده داره. شما دیدید این جلسه هیرینگ کنگره رو که مثلا جان کری رو برد بودن نشون دادن در مورد برجام، اومد بیرون فیلماش مثلا در مورد برجام داشتن صحبت میکنن، فکر کردی اینا چیه؟ همین جلسه است دیگه، صداش میکنم میام و مردم باید بشنون. فقط و فقط بحث امنیت ملیه، اونم هر بحثی نه، اونم میدونید چیه؟ کمیسیون فیلمش میره، صداش نمواد باشه، صدا رو قطع میکنن، لانگ شات میگیرن که ببینی کی رفت اونجا نشست. این خیلی جالبه. مثلا شما یه فیلم اومده، مسئول گوگل رو دعوت کردن، یکی از رؤسای شرکت گوگل رو دعوت کردن، مدیراشو نشوندن، میگه الان من تو جلسه است، دیدید فیلمش خیلی جالبه، میگه من الان بلند شم بیارم برم فلانی که پیش بغلی مثلا فلانی بشینم، شما میفهمید توی گوگل؟ میگه خب ما لازم داریم، میگه جواب منو بده، میفهمید یا نه؟ میگه بله. یعنی اینطور شما رو میتونیم رصد و کنترل کنیم توی گوگل که تو حتی جاتو تو جلسه عوض کنیم. اصلا میگه خیلی جالبه آید جان. بعد ما هم اومدیم چیکار کردیم؟ ما هم کمیسیون امنیت ملیمون در مجلس آوردیم گذاشتیم. اونا رویه عادیشون بود، بعد اونا پخش زنده بود، ما ضبطی. یه چیزی ضبطی شد دیگه چی میشه؟ اعتماد عمومی هم بمیره. میگه یه جاشو کات زده دیگه. الان چه فشار آوردن برنامه جهان‌آرا، برنامه نمیدونم سرعی اینا، همه چی بشن ضبطی بشه. وقتی ضبطی شد دیگه اصلا هیچ چیزی خود میچسبن سر ته همیه. من انقدر بلا سر خودم آوردن تختی کردن. الان چند وقت پیش ما گفتن آقا اینم سوالو کلیپش کنید اینو بدید بیرون. به ما زنگ زدن که آقا یه برنامه مهدویت میایم. گفتم چرا برنامه سیاسی تو نمیذارید ما بیایم؟ گفت نه برنامه مهدویت میایم. اولا ضبطی دو در مورد مسئله سیاسی نباید حرف بزنی. به چی بگی؟ و بگی خدای بسته دیگه خسته شدم. بیا بگی که آقا امام زمان خوب است، من امام زمان را دوست دارم. چهار تا پیامک بخونیم، بینندگان عزیز پیامک فرستادن. این مهدویتی که سیاسی نباشه مهدویت حجتیه نیست؟ بعد مونده بودم از اون طرف نرم، چون من عملا در عمل ممنوع تصویرم. ببین در عمل قانونی نه. ببین اگه قانونی نامه بزنن رای فکر ممنوع تصویره، به نفع من میشه، اپوزیسیون میشم. متوجه شدی؟ در عمل الان محمد خاتمی میگن آ تصویرش نباید پخش بشه. یه سوال از شما دارم، این که میگن تصویرش نباید پخش بشه اینجوری به نفعشه به ضررشه؟ همه شما میفهمید مسئله صدا سیما؟ نمیفهمم. میفهمم، خوبم میفهمم. چرا برای ما این نامه نمیزن؟ ما هیچ معنی وجود نداره حضورم، من تو دعوت نمیکنم. هر کی بخواد دعوت بکنه معاونه دونه دونه تلفن برمی‌دارن آقا برنامه هرس چنگ و شبکه افق مهدویت غیر سیاسی ضبطی. ساعت پخش یکی نصف شب. کسی که شیشه کشیدن بیدارن فقط دارن موقع شبکه افق نگاه میکنن. اگه نه خب مثلا میرین کمیسیون نیوزلند، فکر نکنم آقای اتحاد اروپا، آلمان، فنلاند، پیش از مجلس وعده‌ها نمیتونن بدن. تمام این وعده‌ها تو این سایت ها ثبت میشه، نگرش های سیاسیشون ثبت میشه. تو با تو... یه چیز جالب این سایت، این سایت ببین چجوری میتونی رای بدی بر مبنای نگرش سیاسی میخوای رای بدی. زنگ میزنی لوکیشن تو میدی، یا لوکیشن در رو تماس تلفن میگه آقا میخوام رای بدم. خب میگه به کی میخوام رای؟ نمیدونم به کی میخوام رای بدم، کمکت میکنیم. چجوری؟ یا کامپیوتریه یا این بازنشسته هاشون آوردن. شما میتونید بسیج این جاها استفاده کنید، نشوندن اونجا. میگه خب سوال ازت میپرسه، نظر شما در مورد برجام چیه؟ کسی رو میخوای موافق برجام شه یا مخالف برجام؟ بیا موافق برجام. کلی ریختن. خب در مورد محیط زیست نظرتون چیه؟ موافق معاهده پاریس یا مخالفش باشه؟ نه من موافق مثلا معاهده پاریس. بعد میرسه به دو نفر، میگه شما میتونید به این دو نفر، یکی این دو نفر رأی بدید. به لحاظ گفتمانی شما رو پوشش میدن. بازنشستهاشون هم سرکارن، معلولینشون هم تو خونه میشینن پول در میارن. با تلفن با جواب بدن. یعنی گذاشتن یه نفر شاید پیرمرد بود با کامپیوتر کار بلد نبود بکنه، به کامپیوتر دسترسی نداشت، بتونه. اینم که بهتون گفتم. بعد وی پی پل یه سایت دیگه است که امضا جمع میتونن بکنن، ولش کنید اینا رو. شرف منابع مالی باید شفاف بشه، نگاه کنید چقدر به چه کسی چند درصد درآمدش، چقدر پول گرفتن، چقدر دادن، همه اینا باید ثبت بشه. درصد، میزان، چند دلار، همه رو نوشتن. میبینید دیگه. حالا من یه سریع‌تر میگذرم. 2013 آورده دونه دونه رو گفته، نگاه کنید. 448,225,019 دلار اینطور خرج شد و به احزاب. باراک اوباما، میت رامنی، رقابت انتخاباتیشون نگاه کنید، پولایی که گرفتن. ستون سمت چپ چپ شما نگاه میکنید، باراک اوباما، راستی هم اسرامنیه، میگه آقای باراک اوباما 1,350,000 دلار از یونیورسیتی آف کالیفرنیا، از دانشگاه کالیفرنیا پول گرفت. هیچ ایرادی نداره. دانشگاه کالیفرنیا دوست داشته اوباما رئیس جمهور شه. اون طرف ببینید این ور شرکت ها بانک ها به جمهوری خواه رای دادن، این طرف یه فضاش خود متفاوته، خیلی جالبه. بعد حالا ببینید چی رسد میکنن عوضش. خدا به داد میت رامنی برسه اگر فردا نمیدونم مثلا این تصمیمی گرفت به نفع بانک مورگان، بیچارش میکنن دیگه. ژورنالیسم حرفه‌ای یعنی خب این به تو پوله، تو حق داری خرج تفکر بکن، نه خرج فرد، بیچارت میکن. خب هم دیگه نمونه دیگه شه. جنرال الکتریک چقدر پول داده ببینید، نگاه کن مایکروسافت چقدر داده ببینید، اپل، بانک آمریکا، این همه رو نگاه کنید دقیق پول گرفتن. مکزیک هم داره، نیوزلند، انگلستان. نه خرج انتخاب اینجا میشه، خرج اینجا میشه، شفافیت میزان ترکیب. خرج چی کردی اینجا توضیح بده. آیه اوباما 1,350,000 از کالیفرنیا، اون پول کجاها رفت؟ با یک دلار رو خدا نیاره اون روزی که اینا نتونن پیدا کنن. آبرو برای طرف نمیذارن. کی؟ حزب مخالفش و رسانه‌هاش. اصلا لازم نیست به این من به این مطلب کشیده باشه. حالا شما یه سوال یه چیزی میگی، میگی یارو پول بگیره دستی اومد تو اتاق درم بس شیشکی هم ندید، ها آورد چیکار کرد؟ 100,000 دلار من پول داد، از کجا میخوام بفهمم؟ نه دوربین هم میشه اتاق دفتر خودم رو دارم. نه اصلا بابا دستی پولشویه دیگه، نقد نیست، نقدی داره چی؟ باریکشالله ممکنه آدم حزب مخالفش باشه، بیچاره است، ریسکش بالاست. یعنی حزب مخالف برای تعریضی میکنه میگه ببرید 50,000 تایی بهش بدید ببینیم بگیره تموم کارش، اینو داکیومنت میکنم مستند میکنم، فردا دیگه آبرسه برای نمیذارن. میدونید که اینجا عدم شفافیت و دروغگویی خیلی بده. ببینیم اون آیه بیل کلینتون رفت با یه حاج خانم کافری با مونیکا لوینسکی یه قلقل بازی کردن با هم دیگه. اونا مشکلشون یه قلقل بازی کردن نیست، یه قلقل اونجا مرسومه. خب هر انسانی نیاز ذاتی به قلقل بازی کردن داره. خب و ما تو اسلامش هم اونطور گفتن چرا کتمان کرد؟ تویی که اینجا دروغ گفتی جاهای دیگه هم میتونی؟ این مهمه، این مهمه. بریم بعدی. شفافیت میزان. ببین نگاه کن اینجا میگه، میگه نگاه کن مثلا این 7 من خیلی ریزه اینجا چشم نمیبینه، 7,763,000 دلار شد. خب خرج مدیا شده، پول دادن به فاکس نیوز، پول دادن نمیدونم به چی، میگه اینقدر رفته حالا خرج ستاد انتخاباتی، خرج نمیدونم چی، همش مشخص. خرج دستمزد دادن، رفتن عکس چسبوندن، خرج انتشارات ایالات متحده که نشون داده دونه دونه نوشته که چقدر خرج نداد کردن انگلستان به واسطه مجلس حقوق مزایای سفرها، حقوق هر نماینده مجلس مشخصه چقدره، رو سایت قشنگ آن انگلیس رو نگاه کن از 1911 زد اینا چقدر حقوق میگرفتن تو اون سالی که ما بررسی کردیم. خب تا 2010 حالات این اینجا دارم. بعد کانادا شفافیت عددی درفته و نکته آخره، شما به واسطه نماینده مجلس میتونی هدیه بگیری. آقا رفتی یه جا شرکت کردی توی همون شبت هدیه دادن، عیبی نداره بگی نوشه جان. اصلا یه نفر آی رایف بود تو می الان ما مؤسسه ما چجوری میچرخه؟ یه سوال خیلی خوب، به خاطر که مردم با گفتمانی که به وجود آوردم چیه حال میکنن، میان پول میدن، درست شد؟ میان آقا دمه دیگه هم بیا با این حرفا رو بزن. آقا هیئت ما با چی میچرخه؟ میگه دمه دیگه هم امام حسین عاشق امام حسین هم، بیان پول میدن برو امام حسین کار بکن. آقا برای امام زمان رایف بول داره سخنرانی میکنه، بیان پول بگیر. آقا شما چرا فیلمات انقدر بی‌کیفیت؟ دوربین نداریم، طرف ما دفتر ما نشست یه چک کشید 3 تا پول دوربین داد. خب گفت برو دوربین خوب بخر ما فیلم با کیفیت ببینیم. بعدش توپه این 70-80 میلیون که پول دوربین داد به ما هیچی گمه مثلا توی خرجای او، اما خب دوست داره اینجوری خدمت بکنه. اینا ایرادی نداره، من تو میگه با شفاف باشه. حالا با مردم عادی هم کاری نداره، وقتی مسئولی توجه شدید الان هر کی تو انگلیس به یکی هدیه تبلیغ میده اینا باید اعلام اون. نه معلومه نه، من تو اروپا رو زدم، پارلمان اروپا رو بررسی کردم. نگاه کن میگه اولا آقا تو کی هستی؟ میگه هربرت راول. میگه از کی اینو هدیه گرفتی؟ میگه از این آدم. میگه چی کاره بود؟ می نوشته چی گرفتی؟ میگه اینو گرفتم. میگه برای من بگو زیر 150 یورو بود یا بالای 150 یورو؟ چرا گفته 150 تا نزد گفته 200 نفته 500 تا؟ برای اینکه به ما به زبان بی زبانی فهمونده که هدیه بالای 150 یورو دیگه هدیه نیست. خدا هدیه تاش هدیه 150 یورو. میخواد به یادت باشه یه جاسوسی چی بهش بده ها، همیشه زیر آینش آویزون میکنه دست کیدش هر روز یادته. ها چرا حلقه انگشتر برای اینکه تو دستشه هر روز جلوی چشمش میبینه. اصلا عرب به جلوی چشم میگه بین یدای بین دو تا دستام. خب برای اینه، یکی از دلایلش اینه. میگه تو ها میخواد هدیه بدید به اشغولتون شرعی و من نه اوناش نیستم. خب آقا ماشین داره یه دونه زیر آینه ای براش بگیر، سویچ داره یه جا سویچی بگین دائم به یاد شما ها. بیا هدیه این بالا 150 یورو دیگه خوره بوداره و کد میده. میگه خواهشن عکسش هم بگی بذار. یعنی هدیه چیزی است که میتواند ازش بگید میشه نظر عکس گرفت. چرا؟ چون هدیه رو تو به نفر میدی به یادت باشه دیگه، باید ببیندش. بگی اصلا هدیه نیست. یعنی چیزی که نتونی ازش عکس بگیری هدیه نیست. پدرت هم در میرن بیچاره میکن. اگر این کار نکنی تموم میاد تا آخر عمرت از تمام مناسب دولتی حکومتی چیز اخراجی. بعد کی گرفتی اینو؟ کی آپلود کردی؟ یه ماه هم وقت رو آپلود کن بگذره بیچاره. این میشه گفتم یارو پوله رو میده به عنوان هدیه بچی، اینم ثبت نمیکنه تموم میشه. بریم ببینیم چیا گرفتن. همین اولیه زده چی؟ لی نه لیمی کنگ یه چینی مینی بوده یه چیزی نمیدونم مثلا من چشم. خب نه این هربرت راول از کی گرفته؟ میگه این آره ساوث کوریان، بله کره جنوبی بوده پارلمان. از پارلمان کره جنوبی رفتم آقای همین یاری لی میونم چی چی چینگ چونگ چونگ به ما جایزه چی نشه توتی کپس، دو تا فنجون چایی، ببینیم چه شکلی بوده. عکسش رو بذاری. یه سفر پارلمانی از آمریکا بلند شدیم، از اتحاد اروپا بلند شدیم، رفتیم کجا؟ کره. به عنوان صنایع چی میگن دستی مثلا یادگار کره دو تا دونه فنجون. ما چین رفته بودیم 10 روز اونجا بودیم، موقع برگشتیم گفتیم آقا چیه دیگه الان به ما بدن دیگه. دیده اونا میان ایران دیگه، یارو یه فرش زیر بغلش 20 کیلو پسته تو دستش، خب اصلا عشق میکنم میگم ما بریم ایران. خب فرش دست بافت اصلا چه چیزی ابریشمیه. بعد خدمتش مثلا خود آقای عراقچی مذاکرات میرفت فرش دیگه میبرد براشون، اینا خانواده تو صنف فرش اینجور چیزا عشق میکردین مثلا نمیدیدن کریمو ایول عراقچی، خب هر فرش برامون آوردن. آقا اصلا هیچ مذاکره ای آمریکایی‌ها بنازه مذاکره ما نچسبید. آقا هم زدن هم در رفتن هم بردن، بردن فرشرم گرفتن پستارم خوردن، یعنی همه جوری 100% اصلا مذاکرات برد برای اونا بود دیگه. خب بعد حالا اومد این طرف، این رفته اینجا فنجونه رو گرفته، فقط کافی گزارش نکنه بیچاره. آقا چی نمیگفتن موقع برگشتن به ما چی هدیه داده بشن؟ خوبه نه جلد، نگاه کن جلد این دفترو هست، جلد سر رسید روش چینی مینی چیز پارچه‌ای بود. خب ما همونجا شبیه همون تو بازارشون قیمت گرفتیم مثلا 100 یوان، یه چیز مثلا خیلی ارزون قیمت محسوب میشه. ببین چه هدیه میگه بابا، دفتر توش پر میشه اما جلدشو چیکار کن؟ عوض. اینه هدیه. یعنی چی؟ حتی ایرانی هم میخوان دائمی مثلا تا 20 نسلشون به یاد ایران باشن، فرش میدن دستباف میره زیر تابلو فرش همیشه به یاد ایران. اینو نگاه کنید چیه؟ USB در سفر به یمن، یه USB به خاطر اون چیزشون عشق خنجردانه یمنی ها. خب USB رو شبیه خنجر ساده، USB هدیه گرفته گذاشه، چون اگه نگیره تا بیچاره سا. حالا یاد اون کتابه بیاف امناخ عقب ماشین، یاد آپارتمانه بیاف کیف، اتاق کارش هم خیلی جالبه، سادگیش رو میبینید ها، که طرف برای خوابیدن اونجا کار نه بشینه کار انجام بده. ما الان یه مدت بحث شد، یه سری از مسئولینمون فهمیدن که دستور داده شده بود اتاق پشتی دارن اینا، که خیلی کارایی داره اونجا، مثل از فیلم ها اونجا ها میاد بیرون دیگه. خب سونای کوچیک براشون زده بودن در راستای افزایش کارآمدی، استراحت بکنن انرژی داشته باشن. خب اینم جالب بود برای خود من. ایرانی ساعته رفتم نگاه کردم، دیدم نوشته مریم رجوی رئیس شورا یا نمیدونم چی. با مریم رجوی دیدار داشته گذاشته عکسش. یه ساعت دیگه گفتم ساعت مثلا دارم. خب آقا جون حرف من این که توصیه نامه ها شما اجازه داری به عنوان نماینده توصیه نامه می‌نویسی، توصیه نامه درست است گوش کنید که روی سایت مجلس بید. یعنی من بزنم رایفی بود نماینده مثلا تهران، بزنم ببینم برای چند نفر توصیه نامه نوشته. اگر برای رئیس بانکی، برای یه جایی، برای یه جایی، برای شغل توصیه نامه آوردن که شماره رهگیریش این طرف زد عکسش توی سایت مجلس نیومد، اون از اعتبار چیه؟ ساقطه. و اگر طرف این کار رو انجام بده مصداق تبانی و دزدی و پارتی بازی اینجور چیزا میشه، پدر جدش در میاد. حالا نکته اینو میخوام به شما بگم، این وارد متون آموزشیشون شده، تو مکزیک به بچه‌هاشون درس میدن در مورد لزوم شفافیت، کنار خیلی از درس‌های درپیتی که امروز ما داریم باید اینا در تدریس بشه که مردم بفهمن ضرورتش. و ضرورت شفافیت گفتیم جز مسائل چی؟ امنیه، همه چی با شفاف بشه. مردم بسیار از این فیلم های دوربین ها هست داره میره صبح شب، اینا باید دست در دسترس مردم باشه. حالا یه نقطه هست رو پادگان زومه، نه نه روی کجا زومه اینو نده، از همینا انگلیس داره درآمد داره. فیلم دوربین ها رو با 48 ساعت فاصله میده به مردم، اکانت میفروشه، دسترسی داره، شما پولم ازش در میاره. بعد میگه چی؟ میگه بگردید تخلف پیدا کنید با هم دیگه نصف نصف. میگردن نگاه میکنه ای برف شازی زد پدر سوخته به پلاکش. خب با این کجا سمند سفید آها یاره کاپشن سبز داره، برو دوربین بعدی که برف شادی پاک شده نگاه میکنه آها عکس بگیر. خب 40 تومن جریمه، 20 تومن مال دولت، 20 تومن مال من. کلی از معلولینشون افرادی که نمیخوان خونه بیان رفت آمدار کنن تو خونه نشستن درآمد دارن، مفت افتاده نمیتونن درآمد داشته باشن. از اینا فراوان. آقا شما میدین گاز فلر میدونید چیه دیگه؟ این گازی که تو پالایشگاهی هم جلکی میسوزه، یه دودکشی داره همش چراغ روشن اونجاست، من مشعله اینو میشه استفاده کرد، منتها چیه هزینه هاش زیاده. الان بخش خصوصی پیدا شده پالایشگاه آبادان، اشتباه نکنم 100 خورده میلیون دلار در سال داره از اون گازا میسوزونه. میگه 50 میلیون دلار بده به من، به من اون گازو بده، من 50 میلیون دلار بهت میدم گازو بده به من اون که داره میسوزه. میگه نمیدم. همین قانون اینا رو باید درست کنن، ریل گذاری بکنن. من به شما میگم این مملکت بهشت میشه. حالا یه سوال، کدوم اینا ربط به تحریم داشت؟ هیچ کدوم. حالا فهمید چه دروغی دارن. تحریم تأثیر دارد؟ بله، بر منکرش لعنت. خب اما من به شما بگم 41 سال صنایع نظامی ما تحریمه، دور نزدیم، تحریمی ترین چیزام نظامیه، درسته؟ شما میدونی عین الاسد اونجوری زدن یعنی چی؟ پس شدنیه. چرا خودروسازی ما اینجوریه؟ برای اینکه رانت وجود داره، برای اینکه سود فلان قطع ساز در این است که خودروی جدید وارد نشود، خودروی جدید تولید نشود. چرا تولید نشه؟ چون قطعشو کی باید بسازه؟ این. چرا این باید خط تولید رو عوض بکنه؟ کلی هزینه بی خود. بذار همینجوری جلیکس تولید کن. 1980 بوده، کی بوده تو اروپا تو بجوین تولید شده؟ همون موقعش سانروف داشت تو فرانسه، همین جلیکس اینجا زدن ازش. خب میگه آقا خط تولیدو دارم، مفت داره برام میفته، چرا من باید خط تولید جدید بخرم؟ خط تولید جدید ماشین جدیدم چیه؟ تکنولوژی بالاتری داره، هزینه زا، برای چی؟ بعد شما میرید اتفاق عجیب تو مملکت ما، قطع ساز یا امام زمان قطع ساز سهام خودروسازی رو داره، یعنی خودش تو تصمیم گیری موثره، یعنی اونجا یه رأی داره که از کدام قطع ساز بخریم. چه دید راجع به اینا حرف زده بشه تو مجلس؟ بعد یه شما میشنوی که فلان نماینده مجلس تو ماشین تو خودروسازی چی؟ ماشین گرفته نقشش. یعنی که خودروسازا همه رو آلوده کردن. یه نامه میزنه 20 تا ماشین بدید فلان جا. توصیه نامه. حالا چرا بعد بر اونجا 20 ماشین بفرسته؟ چیز به خودش برسه. آقا چیکار باید بکنیم؟ اینم که بهتون توضیح دادم که مسیر غیر شفافو همون اول گفتم که همه اینا باید شفاف بشه. مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص. از جایی هم که باید شروع بشه کجاست؟ مجلس، چون این اصلا قانون میذاره. درست شد؟ باید هم داوطلبانه بیان کار انجام. توی اینا از همه مهمتر کدومه؟ شفافیت آرا. چرا؟ چون وقتی رأیشون شفاف شد دیگه شما میتونید با 10 تا نماینده خوب که همیشه هست تو مجلس، بیشترش هم هست، یه طرح خوب میبریم، دیگه جرئت نمیکنن بهش منفی. ما یه کاری انجام دادیم. وقتی رأی شفاف نباشه این میشه. آقای حاجی دلگانی اومد یه طرح آورد. نزدیک 200 تا نماینده امضا کردن. طرح شفافیت آرا. روز رأی گیری چند تاش دادن؟ 55 نفر. 60. یعنی چی؟ نفاق دیگه. 170 تا امضا کردن، 55 تا فقط بهش رأی دادن. یعنی ما با تفاوت منافقن دیگه. اولش که کافر به شفافیتن، طرح امضا نکردن. یعنی بعد 290 نفرم چیکار می‌کردن؟ امضا می‌کردن. اون اصلا کافر به شفاف، قبول نداره. مثل علی مطهری که من قبول ندارم شفافیت رو. خب؟ اما اون یکی اومده بیادیم. حالا کدوما بدترن از نظر من؟ منافقا. منم دیشب برای علی مطهری توییت زدم. گفتم علی مطهری آدم صادقی میدونم. علی مطهری شاید اختلاف نظرم باشه باشه، اما به یه چیزی برسه چیکار میکنه؟ بیان میکنه. اگر اهل ریا و اینجور چیزا بود نظرش در مورد حجاب علنی نمیگفت. میدونی که علی مطهری به شدت سر حجاب محکمه. خب میگه اصلا این کارو قبول نه، اصلا گشت ارشاد و اینجور چیزا رو اینا جزء پدران معنوی گشت ارشاد محسوب میشن علی مطهری اینا. شما تلویزیونشون نگاه میکنه، یه صحنه دست تلویزیون رد بره زنگ میزنه به رئیس صداسیما، میگه امروز مسابقه فوتبال بود یه خانم با تاپ نشون دادی که زهراقا میگه من ندیدم، فیلمو دوباره آوردن ندیدم، دوباره زنگ زدم کجاست؟ گفت ببین فلان دقیقه اسلومشن کمی ای اون لاد نامست. خب نظر شها ببین. اما یه سوال، کاری ندارم، اما انصافا منصفه که اینو میاد میگه، چون براش این گفتن اینجور چیزا تو این فضا چیه؟ هزینه زادی. اما دمش کم داره میاد. من میخوام بگم این شرف داره به اون بی شرفایی که امضا کردن و رأی ندادن. من با اون مخالف علنی شفافی قبول ندارم. دمتو گرم. اما اونی که میگه و میگه این منافقه. این راهشه، ما راه دیگه ای نداریم. راه دیگه ندیم، چون اینا علی خودشون مطلبی امضا نخواهیم. بعد اون روز به شما بگم بلافاصله 7 8 10 تا قانون درست حسابی تو مجلس به تصویب میرسه، بلافاصله وقتی این اتفاق بیفته اون قوانین به یک باره شما 40 50 درصد مشکلات کشور حل میکنه. قوانین مالیاتی درست، ما 150 هزار تا مالیات میگیریم، دو برابر این نمیگیریم و میتونیم بگیریم، ما هیچ نیازی به نفت نداریم. ببین چرا؟ قوانین بیخود. مثلا طرف خیریه معافیت مالیاتی داره، شما میگی خب این کار خوبیه خیریه معافیت مالیاتی داشته باشن. میگم چه خیریه؟ خیریه که رفته شرکت هواپیمای خریده. آقا این مافیای کنکور چقدر درآمد دارن؟ چند هزار میلیارد درآمد دارن اینا؟ خب اینا معافیت مالیاتی دارن، در حاله در راستای علم و دانش و این چیزاست. چه سودی دارن به جیب میزنن؟ سپرده گذاری تو کشور ما مالیات بهش تعرق نمیره، ما کلی مولتی میلیاردر داریم لم دادن تو خونه پول خوابوندن تو بانک، یک قرون مالیات نمیدن، از کارمند و کارگر بدبخت مالیات گرفته میشه. فقط کافی به شما بگم بچه‌ها سپرده گذاری کوتاه مدت نه، بلند مدت رو گوش کنید، فقط بلند مدت رو 10% به سودی که میگیره مالیات ببندن، 10% که از کارمند بدبخت میگیرن میشه سالی 30,000 میلیارد تومان. 30,000 میلیارد تومان کدوم پول بود؟ همون پولی که بابتش دولت قصه بنزین رو درست کرد. یعنی با 10 تا قانون دیگه براتون بگم، مالیات بر مسکن خالی، ما تو تهران 400-500 هزار تا خونه خالی داریم افتاده، برج داریم تو بالا شهر اصلا طرف نیومده اجاره هم نمیده، انداخته میبینی که خونه مثل کلا مثل گوسفنده، هیچیش دوریز نداره، نگاه کن ساختی توش میشینی، نشستی میفروشیش، نفروختی اجاره میدی، اجاره نده رهن، نه با سندش میری وام میگیری، درست شد یه کاری میتونی بکنی، سندش ده جا به درد بخوره، هیچ کدوم اینا بندازش گرون میشه، درست شد؟ الان فقط کافی یه قانون باشه که بر خانه‌های خالی مالیات گرفته بشه، تموم. این 400 500 هزار تا خونه عرضه میشه به جامعه، میان حداقل اجاره میدن یا برای فروش. این قیمت مسکن رو پژوهشگرا میگن 30-40% تو همون لحظه اول میاره پایین. بعد حالا من میگم به جوان برو زن بگیر نمیدونم فلان با این پول، بابا یه قانون بذار. اینا میگن از ما تسهیل ازدواجتون رو نخواهید، اصلاح طلباشون میگن ردیف میکنیم تو پس و پناه با هم باشی کسی بهتون گیر نده، ازدواج نکنید ها. گشت شده اصول یه راه میگه نه آب تمیز فقط اینه، از جوب آب نخوری فلان، به همه میگه خب بیا برای درست کن. حالا انشالله خداوند متعال اگه بخواد عنایت بفرماد، اینا رو بخواد اینا رو مطالبه کنید، چپ و راست رفتم اون تو این کارا رو انجام بدم، ما مخلص از جفته شدیم، متوجه شدید؟ اینه ها، شما اصلا سوار ماشینم نشید چون تصادف میکنید، بی خود کردن یعنی چی؟ آقا اوج جوانی شما، اوج اون دوره که کلاتون داغه، آمپرتون بالاست، بعد ازدواج کرده باشید، خب که همش داره به چی میگذره؟ به یک به استرس، خدای نکرده به گناه، اینا هیچ کدوم درست نیست. بابا به پیر به پیغمبر توی اون خارجش هم یارو میگه آقا الان با یه نفر طرف، یعنی تعهد و تقید داره. یعنی چی؟ من به شما بگم این شرایط یعنی تو مملکت ماست بهترین شرایط برای ارزولو باشه، اشغالشونو کنن یعنی چی؟ یعنی کسافتگاری کنن. بابا من خطا به خانما میگم، تو 10 سال دیگه 15 سال دیگه که یه خورد از سنت گذشت، زیبایی یه خورد افتید، دیگه که سراغت نمیاد. اسلام یاد مردو گیر میندازه، میگه اینجا عقد. میدونید ما تو چیزای فقهمون داریم، میگه فرق زنا و نکاح یکیش، نه که فقه و کلش اینا، به ضرب دف. میگه چیه؟ سر صدا در آوردنه. چرا عروس میرن بوق بوق میزنن؟ میگه آقا دیگه پارتنری داره، این شریک داره ها، که سراغش نره ها. اعلام عمومی. چرا میگه آقا مثلا یه حلقه دستت کن؟ این با کسیه؟ یه وقت فکر نگاه جنسی به آدم نکنم. می چقدر این فضا تمیز و زیباست؟ نه فقط برای ما، تو هند کافری که نمیدونم بودیستن و هندویستن و اونام یه علامتی روی پیشونیشون میذارن، نمیدونم کجا، آقا این الان مثلا همسرش از دست داده، مطلقه است، نیست، چطور؟ شما از دور میتونی بفهمی الان این چه خردوخریه. همچی ازدواج کرده کی نکرده چی به چی، اصلا به خدای نکرده به کسایی که متأهلا نگاه جنسی به وجود میاد، این خیلی بده توی جامعه شایع بشه، مسببش کسایی که این قوانین داره بزن. طرف با یه دونه از این بنزای نیرو انتظامی رو رفته مزایده خریده، خب یه دبیرستان رو به گند کشیده بود، دبیرستان مختلفه، من خودم خبر دارم، یعنی جا رفتم صحبت کردم با مدیرش، یه نفر سالم تو اون دبیرستان نمونده بود. تو دبیرستان بین دخترا دعوا بود که تو چرا با فلانی رفیق شدی؟ چرا؟ چون من زودتر با او رفیق شده بودم. داره حال میکنه. نه دردسری گردنشه. نه، فقط چیه؟ خوشگلیای دختره بهترین تایماش مال اینه. چقدر خرجش میکنه؟ یه ولنتاین میبره، یه شام کوفتی، یه خرس شکل خودش بهش بده. خب؟ تموم شد رفت. بدبختیاش، مریضیاش، کجکلیاش مال نره باباش. اسلام اجازه نمیگه. میگه مقید، عقد، عقد یعنی گره. میگه بیا بعد اعلام عمومی هم کن. همه باید بفهمن که تو ازدواج کردی. کجا این بده؟ بیاید اینا رو تسهیل بکنید. شما برای ساخت منزل نماز شد، من کوتاه بگم، برای ساخت منزل تو این مملکت ما چی کم داریم؟ زمین نداریم، آجر نداریم، عمله نداریم، کارخونه سیمان نداریم. اینا کدومش وارداتیه؟ حالا شیرالات ایتالیایی نذارم، شیر قهرمان خودمونو بذار. نیست، نیست. برایش من تو مطالبه وزیره، وزیر مسکن رسما اومد واسه گفت افتخارم اینه یه دونه خونه هم نساختم. یعنی آدم میگه بزنم سرم دیوونه خونه است، اینه چه باید؟ بعد کدوم مجلس باید بره اونو بگیره پدرشو در بیاره؟ این مجلس که 90 تا از توش فاسد زده بیرون. چرا زمینه فساد؟ بچه ها بیاید اینو حرفو میذاریم. آقای کاندیدای محترم به من تضمین بده دوز نمیشی. با قسم حضرت عباسم کارو نمیفته شرمنده، ما خودمون این کاری. خب به من تضمین بده. چیکار کنم تضمین؟ آها بذارید هر از چنگو دیباتو بگردیم ها، بذار شفاف باشه اموال و داراییات، اون موقع طرف نمیتونه کار کنه. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم. کسی اگه فرمایشی داشته باشه ما اینجا در خدمت میگیم. نه با خدا در نیفتیم نماز شد. نه بابا ما یه خاطره از قاسم بگم جالبه. یه سفری بود سوریه، من داشتم میرفتم، ایشون هم تو پرواز بود، ما هم نشستیم خوشوبش و سلام علیک و صحبت. و یادم همونجا هم تو هواپیما ما داشتیم از ظاهرن از استان از روی هوای الانبار رد میشدیم، اینطور که من فهمیدم. حالا چیز محرمانه نیست، اصلا یه عملیات داشتن، از هم بالا داشت یه چیزایی رو نگاه میکرد. خب بعد نشستم با هم صحبت کردم، من بهش گفتم آقا انقدر آرزوی شهادت نکن مثل حاج احمد کاظمی. آدم بازه هر جا میشست گریه میکرم، گفت شهید بشم، آخرم اینطور شهید شد. حیف، ایشالله 120 سال بعد از 120 سال عمر با عزت شهید بشه. یه حرف عجیبی من زده، شما باتش که این دعایی که بعد 120 سال بخوام شهید بشه، این دعای آدم های دنیا طلبه، میخوان هم عشق و حالشون رو تو دنیا بکنن، بعد آخرش هم شهید شد. من صد طرف میخواد توی تخت بیمارستان بیفته تو 99 سالگی بمیره، هم یالا شهیدم بشه. گفت دعای ما مجاهدان نیستش، ما سپردیم به خدا، هر موقع وقتش برسه باش میرسه. این طور زندگی کرد که محبوب موند، کارآمد بود، نمادی انقلابی که شما میتونی سر دست بگیری با افتخار نشونش بدی، نمادی ایرانی که میتونیش افتخار بکنی. خب خیلی از مسئولین ما هم دیگه میتونن تو این مسیر باشن، منتها نمیدونم اگر ساختارامون رو درست کنیم خیلی ها شبیه میشن. ما باید این رو درست کنیم. سلامتی خودتون، خوشبختیتون، سلام برسید.